خانم ها آقایان سلام، این 54مین برنامه آخر هفته است، 9 آذر 97 با اجرای بیژن فرهودی در لندن و روح الله زم در پاریس. امیدواریم هفته خوبی رو پشت سر گذاشته اید و سلامت و سرحال باشید. این برنامه با نگاهی دقیق و موشکافانه به تحولات مهم کشور بدون خط قرمز از دید دو نسل و بدون جانبداری از هیچ دسته و گروهی، صرفاً با توجه و تأکید بر منافع ملی ایران توسط شبکه بیان در فضای مجازی پخش میشه. سلام روح الله در پاریس، خسته نباشی.
سلام، خسته نباشیم. به مخاطبین عزیزمونم سلام عرض میکنم، امیدوارم که هفته خوبی رو گذرونده باشه.
به روال معمول نگاهی داریم به برخی از کامنت های دریافتی از شما دوستان گرامی. کاربری با نام مستعار پیروزی نزدیک نوشته: درود آقای فرهودی، چرا رنگت پریده و کبودی میزنه؟ آیا ناخوشی نداری؟ مواظب خودت باش، سرما هم که اومده. درود با آقای زم، دوستت داریم. دوستان، در مورد رنگ صورت بنده در برنامه هفته پیش چندین کامنت مشابه دریافت کردیم. علت بنفش بودن رنگ اینه که رنگ زرد پیراهن من با رنگ سبز پرده کروماکی پشت سرم به اصطلاح دعواشون شده بود و نتیجهش بنفش شدن رنگ صورت این بنده سراپا تقصیر بود. کارگردان فنی برنامه هم ازم خواسته که دیگه این بلوز زرد رو نپوشم و بنده هم این توصیه را تمام و کمال اجرا خواهم کرد. بر صورت از این بابت پوزش می‌خوایم. رو لاتام توجه کرده بودی.
آره، موقت نباید بپوشی دیگه، تا دولت آقای روحانی تموم شه بعدش میتونی بپوشی.
نه دیگه، فقط تو این برنامه نمیپوشم، جای دیگه میپوشم. دوستی به نام مهرداد 11529861 نوشته: آیا ممکنه آمریکایی‌ها یک بار دیگه فریب دروغ‌های آخوندها رو بخورن؟ رولا، اشاره ایشون فکر می‌کنم به همین مسئله حلقه نارمک و ارتباطاتی که آمریکایی‌ها با این حلقه گرفتن به گفته تو در سال 93. این کاربر در
من کوتاه بگم،
ایمیل طولانیش، البته من فقط یک کمی کوتاه بگم، در اون ایمیل طولانیش نوشته بود که چگونه هستش که این ایرانی‌ها در اوایل انقلاب اومدن، آخوندها از دیوار سفارت دانشجوهای پیرو خط امام بالا رفتن و اون رسوایی رو به بار آوردن، به صورت غیرقانونی سفارتخانه کشور خارجی رو اشغال کردن و مسائل دیگری که با آمریکایی‌ها داشتن، گروگانگیری‌هایی که کردن در خاورمیانه. چطور هستش که آمریکایی‌ها میتونن آخوندها رو باور کنن، دوباره باهاشون بخوان مثلا دیل بخوان بکنن؟
ببین، من از اون دسته آدمایی هستم که میگم آمریکا دوست داره که جمهوری اسلامی بمونه، چون ازش داره نفع میبره. یه موقع نفعش تو دعواست که یه جایی رو حالا هست به اسم اسرائیل، جمهوری اسلامی اینو تهدید میکنه و اونم میاد اسلحه میفروشه، منافعش رو داره تامین میکنه. واقعا اگر جمهوری اسلامی نبود، آمریکا چطور میتونست بیاد مثلا 300 میلیارد دلار، 400 میلیارد دلار به عربستان سلاح بفروشه یا کشورهای دیگه، فرانسه یا بالاخره جاهای دیگه که دارن میفروشن؟ من اعتقاد دارم که نفع آمریکا تو موندن جمهوری اسلامی هم. حالا این نفع توی 40 سال به شکل دعوا بوده، ممکنه 40 سال دیگه به شکل آشتی باشه، یعنی بیان منافع آمریکا رو توی ایران تامین بکنن، که مشخصاً قاسم سلیمانی، صادق لاریجانی، قالیباف، اینا تعهد دادن به آمریکایی‌ها که در روزی که خامنه‌ای مرد و اگر آمریکا حمایت کنه اینا به قدرت برسن، حتی ولو با حمایت نظامی، اینها منافع آمریکا رو در ایران تامین بکنن. این بحث گول خوردن نیستش. بحث یعنی سیاست فقط این نیست که ما ببینیم یه رو داره یه چیزی میگذره و اینا با هم واقعا دعوا دارن. اما دیگه فکر کنم خلاصه
بشه. خب منم در همین زمینه با تو موافقم که این آمریکایی‌ها همیشه دنبال یک لولو سر خرمن بودن که اونجا باشه و
اصلا من معتقدم که خروج آمریکا از برجام، آقای فرهودی، معتقدم خروج آمریکا از برجام به دلیل این نفعی بود که آمریکا تو برجام نمی برد. درسته غذای تروریستی جمهوری اسلامی هم بود، درسته که صادرات حالا تهدید به کشورهای دیگه برای نابودی و اینها هم بود، اما خلاصه قضیهش من به نظرم میتونه این باشه که آمریکا از برجام با جمهوری اسلامی هیچ نفعی نبرد. اروپایی‌ها داشتن تجارت میکردن، کشورهای دیگه داشتن با جمهوری اسلامی تجارت میکردن، آمریکا راه تجارتیش با ایران قطع بود. چرا؟ چون خامنه‌ای بعد از برجام اومد نشست آمریکا فکر نکنه که میتونه بازار ما رو به دست بیاره بعد از برجام، و نهی کرد مقامات ایرانی رو از معامله با آمریکا. خب به خاطر اینکه نفت نبود گفت من دیگه که واسه من نجوشه دیگه، بقیه‌اش معلومه دیگه زد واسه کوزه رو به هم.
بله. کاربری به نام زوک آلبونت در همین رابطه، یعنی حلقه نارمک، نوشته یعنی محور خاتمی هاشمی که حلقه کیان و حلقه نیاوران باشن، گرفتن خوابیدن و هیچ کاری نمی کنن و فقط لاریجانی ها و سلیمانی دارن بر علیه خامنه‌ای و برای به دست گرفتن قدرت در آینده نقشه می کشن. اگر راست میگید از پلنهای آقای سید حسن خمینی و روحانی هم برای آینده پرده برداری کنید. رولا واقعا چهره سالوسی مثل حسن روحانی که از ابتدای انقلاب در تمام جنایات این رژیم سهیم بوده، آدم امنیتی و اطلاعاتی، ممکنه پلنی برای دوران بعد از خامنه ای نداشته باشه؟
ببین همه توی مغزشون پلن دارن. روحانی هم میگه که من از اول تو جمهوری اسلامی بودم، از اول مراتب مقامات بالای کشور رو داشتم. خب یه شرایط مشابهی هم داره به خامنه ای، حتی شرایطش بیشتر از خامنه ایه. خامنه ای اون موقع که رئیس جمهور شد، بالاخره یه سری مناسبی که روحانی از قبل داشته رو خامنه ای نداشت. خب روحانی میگه من چیم کمتره؟ رئیس جمهور خامنه ای بود، رهبر آقای خمینی بود، وقتی فوت کرد خامنه ای اومد نشست جاش با مجلس. خب میگم من چیم کمتر؟ بقیه هم همین سودا رو دارن. من نمیگم بقیه هم ندارن، ممکنه خاتمی هم داشته باشه، سید حسن خمینی قطعا ممکنه داشته باشه که بالاخره بخواد برگردونه این رو به خاندان آقای خمینی. اما ببین اصل قضیه اینه که بازی قدرت، قدرت حلقه نارمک الان به طوری چیده شده که از همه حلقه هایی که به فکر تصاحب رهبری هستن قدرتشون بیشتره. با خارج از کشور هم بستن، با آمریکایی ها مشخصا، با اونا هم بستن. حالا اینکه الان هاشمی مثلا خاندان هاشمی فلانن، هاشمی که خودش نیست، خب خاندان هاشمی دیگه کیش مونده؟ خب هر کدومشون حرف بزنن میگیرن میکننش تو. نه ببین، هاشمی اون موقعی هم که بود، 7-8 سال آخری هم که بود بعد از 88 قدرتی نداشت. خودمونو که نمیخوام گول بزنیم که قدرت داشت که بچهش 10 سال نمیگرفتن بکنن زندان، که قدرت داشت که اون فائزش که پرونده نداشت، که میگفت این قبض آب و برق که واسه خونه ی آدم معمولی میره واسه من داره هزاریه دادگاه میاد. ما که نمیخوایم خودمونو گول بزنیم، مردم هم نمیخوایم گول بزنیم، و همه هم فکر میکنن حالا مثلا هاشمی قدرتی داره، هاشمی خودش کوه که حالا بخواد قدرت داشته باشه. پشتوانه حسن روحانی هم هاشمی بود، وقتی پشتشو زدن خودش هم قدرتی نداره. حسن روحانی با حمایت هاشمی اومد بالا، با حمایت خاتمی اومد بالا، وقتی پشتشو زدن دیگه چیزی نداره. واقعیت اینه حلقه نارمک اینقدر مهرچینیاشو دقیق کرده و دور تا دور خامنه ای رو گرفته، اموال کشور رو اینا منتقل کردن بیرون، تمام سیستمای مدیریتی کشور رو توش نفوذ کردن و رخنه کردن. واقعا اگه میخوام بگیم که اون سخن آقای خامنه ای که نفوذ در کشور اتفاق افتاده و نفوذ آمریکاییاست، درسته، چون حلقه نارمک با آمریکایی‌ها بسته و نفوذ کرده تا کنار خود خامنه ای.
یادم دکتر بخیار رولا اون در سالهای دهه 80 میلادی میگفتش که این آمریکایی ها و اصولا غربی ها دلشون برای حقوق بشر ایران نسوخته، اینها میخوان کت خدا رو ببینن و دهو بچاپن. و خلاصه به مردم میگفت فکر این نکنید که مثلا آمریکا بیاد شما رو نجات بده، خودتون باید اراده داشته باشید، باید با عزم راسخ بیایید و مبارزه بکنید و حکومت رو خودتون از چنگ این آخوندها در بیارید.
درست گفتن. دو تا حالت داره دیگه، یا اینکه آمریکا بیاد با دخالت نظامی یا با همین حمایت‌های اینطوری از حلقه‌های مافیایی داخل نظام بیاد یک حکومتی رو بذاره سر کار، که منافعش رو توی ایران تامین کنه، منافعش هم مشخصه، یعنی اینو قبلش با هم بستن، یا اینکه مردم بریزن تو خیابون یک حکومتی رو ببرند و از موضع اقتدار حکومت بعدی با آمریکا که نه با اسرائیل هم رابطه برقرار کنه، با تمام جهان ارتباط برقرار کنه. کسی از ارتباط ترسی نداره، مهم شکل جابجاییه که یا مردم باشن یا خود آمریکایی‌ها باشن، که این سخن آقای بختیار و آقای بنی صد هم همینو میگه تو شق اوله که کاملا درست.
درست. آیا هیچ خبری از واکنش ولی فقیه به وجود حلقه نارمک و توطئه های این تشکل زیرزمینی برای قبضه کردن قدرت داری؟
من دو تا واکنش گرفتم، البته آره دیگه، دو تا واکنش. یه واکنش تیم ویژه تشکیل شده توی بیت رهبری برای رصد همین برنامه های من و شما با اینا که با هم میشینیم، و پیگیری حلقه نارمک، رسیدگی ویژه به قضیه حلقه نارمک، چون موقعا نمیدونست. یه قضیه دیگه هم اتفاق افتاده که توی این هفته مطلع شدم، این بود که مجتبی خامنه‌ای مثل که تمام مثل که این کسانی که توی سپاه حفاظت ولی امر و اینا بودن که نزدیکن به بیت و الان دارن کار میکنن، مثل که یه جابجایی تو سطح اون نیروها داره اونجا انجام میده که این اتفاقات نیفته. ولی خب اصل سر مار قاسم سلیمانیه که موقعی که آی خامنه‌ای رو بزنه زمین، سرشو بذاره زمین، همه بچه‌ها رو میزنه. من یه روایتی از یکی از اعضای حلقه نارمک بگم که توی اون جلسات و اینا مطرح میکردن، اون زمانی بود که یه حمله شده بود به فائزه هاشمی که اون سعید تاجیک حمله کرده بود و اینا، اینا اعتقاد دارن که بعد از آقای خامنه‌ای هم این اتفاق با بچه های آقای خامنه‌ای باید بیفته و قطعا هم میفته. میدونی آقای خامنه‌ای کلن یه نگرانی بیشتر نداره، کل نگرانی که داره بعد از مرگش اینه که خانوادش به سلابه کشیده بشن، و حلقه نارمک این برنامه رو داره که خانواده ی آقای خامنه ای رو یعنی بیچاره میکنن، نابود میکنن خانواده رو.
اگر در ایران بمونن، اگه فرار کنن که دیگه رفتن دیگه.
آره، اگه یه بحث دیگه است که اگه مردم بخوان بالاخره تا قبل از این تحولات مردم یه تکونی بخورن و بشه با قدرت مردم جمهوری اسلامی بره، که خب اصلا همشون کلن از بین میرن و نابود میشن و بعد برن. اما اگر با اون پلن حلقه نارمک و حمایت آمریکا این اتفاق بیفته، خانواده خامنه‌ای یه چیزی بدتر از خانواده آقای خمینی، بدتر از خانواده هاشمی، بدتر از خانواده این کسانی که نابود کردن و اینا، بدتر از اونا میشن. یعنی اینا همه رو در دم میزنن یا زندانای بلند مدت و پوستشون رو میکنن،
تارمارشون میکنن.
ما میخواستیم این حکومت اسلامی که درست میکنیم الگو باشد برای جهان اسلام. بیننا و بین الله تونستیم و میتونیم ادعا کنیم که الگوییم. ما مسئولیت در مقابل خون شهدا نداریم، ما در مقابل خدا مسئول نیستیم. داریم چیکار میکنیم؟ وضع فقر این، وضع اعتیاد این، وضع فساد اجتماعی این، وضع فرهنگی این، وضع رشوه این، وضع کشور این، وضع قضا این، وضع اجرا این، ما میتونیم الگو بشیم؟ میتونیم ادعا کنیم که قضای ما و قوه قضای ما اسلامیست؟
امیر رزقی نوشته به برنامه آخر هفته عادت کردیم، به خدا یک هفته پخش نشه انگار جمعه یه چیزی کم داره. امیدوارم همیشه این برنامه خوبتون ادامه داشته باشه، چون از بزرگ تا کوچیک و از پیر تا جوان مخاطب داره، مثل خودم.
من خواستم بگم چند هفته قطع کنیم برنامه رو.
نه نمیشه دیگه، با همین حرفای آقای رزقی و خیلی از دوستان دیگه که ایمیل میفرسته، من نمیخوام اینا رو همه رو بخونم، بعد میگن که دارن از خودشون تعریف میکنن، ولی خب این واقعیتیه که برنامه ما مخاطب زیاد داره در داخل ایران. همین هفته پیش رو در یوتیوب دیدم حدود 80 هزار تا ویو داشتیم. ما معمولا ویومامون در هفته 100 هزار تاست. من پیش خودم فکر کردم که این 20 هزار تایی که ممکنه مثلا کمتر از قبل بوده به خاطر تعطیلات 4 روز هفته پیش بوده که همه رفتن خلاصه به شمال و برای عشق و حال و جوج خوردن و وقت نداشتن که به برنامه ما توجه کنن، و به خاطر اینکه در شمال هم خب میدونی اینترنت قدرتش و سرعتش همچین سرعتش
اصلا این روزا تو کل ایران سرعت اینترنت
آوردن پایین. آره خیلی جاها قطع شده من شنیدم.
حالا انشالله قراره بریم رو ماهواره موقت، حالا یه جوری میریم روی ماهواره که یکی از
حتما
فراهم کردن، بقیهش بله. هم داریم یه تدابیری میاندیشیم که انشالله دیگه داریم.
بله به زودی رو ماهواره یاست خواهیم بود
دیگه، سرعت رو بیارن پایین، تلگرام رو ببندن، هر کاری دلشون خواست بکنن.
بله حالا بیشتر در مورد این رفتنمون رو ماهواره و اینکه چگونه انجام خواهد شد صحبت خواهیم کرد، ولی بدونید که در جریان و تا یکی دو هفته دیگه، شاید سه هفته دیگه انشاءالله عملی بشه. بر صورت دوستی به نام تاردان نوشته در رابطه با برنامه چند هفته پیشتون باید عرض کنم خانم ابراهیم وند هم کلاس بنده هستن، تقریبا از تاریخی که گفتید بازداشت شده به دانشگاه نیومده، با پرشه آبی می اومد دانشگاه و با کاظم جلالی هم به گوبخند خوبی داشت، به نظر می رسه روح الله بهترین روایت رو داشته. با تشکر.
کاظم جلالی همون مافیای پولشویی، میدونی که سابقش چیه کاظم جلالی؟ نمیدونم حالا توضیح بدیم یا نه بذاریم یه جایی
کوتاه بگو
چون یکی از افرادیه که تو پولشویی فعال باند همین صادق علی لاریجانی و صادق لاریجانی و ایناست، تو جنگل خوری جنگلای ابر و اینا رو که ماشاءالله جنگل خوریش هم خیلی خوبه، و مهمترین چیزی که داره ترانزیت مواد مخدر از شرق به غرب، که ما دو سال پیش خبری زدیم 12 ساعت وزارت اطلاعات اینو گرفته بود، ما خبرش به ما رسید سریع ما زدیم قاضی پرونده، بازپرس پرونده، نمیدونم بازجو پرونده، همه رو گرفتن تبعید کردن. عجب. مدیر کل رو تو وزارت اطلاعات دمست کردن که چرا خبرت بازداشت 12 ساعته این در اومده بیرون محمد نیوز زده. یکی از آدمای فاسد جمهوری اسلامی هست.
پس از اون دم کلفته است تقریبا ها.
مافیای همین باند لاریجانی است.
خب حالا رو حالا چه تحول تازه در مورد خود خانم مریم ابراهیم وند داری که گفتی دوست دختر حسین فریدون برادر حجت الاسلام روحانیه و از او حامله شده و در زندان قرچک به سر میبره؟
خبر ندارم دیگه، برام موضوعیتی نداشت، اهمیتی هم نداشت دیگه، اون راضی بوده اونم راضی بوده، به من ناراضی ربطی نداره، ولی بعد میپرسیدم که ببینم چیه، ولی موضوعات انقدر زیاده دیگه فراموش کردم، ولی میپرسم اگه خبری بود میگم.
بله فرزانه قشقایی نوشته ایشالا که هر کس دروغ میگه سرطان زبان بگیره، چه عروسک ها چه عروسک گردان ها. صحبت سرطان شد، جا داره اشاره هم داشته باشیم به موضوع بیماری سرطان پروستات رهبر حقیر و این گفته روح الله زم که کلید معالجه خامنه‌ای دست اسرائیلی هاست. مخاطبی با نام رضا 1972 فول نوشته در تایید حرف شما در مورد علم پزشکی در اسرائیل باید بگم قبل از انقلاب مادر من دچار پرکاری تیروئید شد. کمیسیون پزشکی ارتش بعد از جلسه اعلام کرد اگر عمل جراحی در ایران انجام بشه در بهترین حالت تارهای صوتی از بین میره و مریض دچار لالی خواهد شد. در تمام دنیا فقط اسرائیل تکنولوژی و متخصصین این جراحی رو داراست. مادر من با هزینه ارتش شاهنشاهی به اسرائیل اعزام شد و بعد از عمل سلامتی خودش رو به دست داد.
خدا حفظ کنه، یعنی خدا رحمت کنه آقای پهلوی رو، پادشاه فقید ایران رو، که خیلی از افرادی که واقعا الان توی جمهوری اسلامی رأس کار هستن با اون موقع بورسیه های که ایشون داده بود و واقعا عدالت و مساوات برای نمیگم حالا مطلق وجود داشت اما برای خیلی ها وجود داشت، از این شرایط وخیم فعلی خیلی بهتر بود اون موقع. حالا یه آدم عادی، یه آدم معمولی با هزینه ارتش شاهنشاهی اون موقع میرفت مثلا دوا میشد، درمون میشد، الان طرف تو بیمارستان میندازنش، میگیرن با مشما و اینا میان میندازنش تو خیابون، میگن
تو خیابون. هفته پیش دیدیم یک کلیپی پخش کردیم از زاهدان بود، یک پیرمردی انداخته بودن روی پیاده رو. خلاصه
اون راجع به این قضیه اسرائیل و اینا ما بحثی نداریم، یعنی من اصلا شخصا نه با هیچ کس مجادله دارم نه با هیچ کس بحث دارم، هر کی میخواد فحش بده، هر کی میخواد هر حرفی بزنه، هر کی هر چی میخواد بگه، برای من اصلا مهم نیست. من یه روز به شما هم گفتم من صبح به صبح قبلن هست من 3-4 سال پیش از فحش و اینا ناراحت میشدم و اینا، الان یه روز فحش نخورم فحش خونم میفته. یعنی منتظرم که به من فحش بدن. این اصلا برای من دغدغه ای نیست. اما زمان بسیاری از چیزا رو ثابت
میکنه. واقعا بعضی از این فحاشا واقعا منم روی چاله میدون هم سفید کردن. یعنی صحبتایی که میام میکنن توی این کامنتایی که میذارن واقعا آدمای بی تربیت و بی اصل و نسبی هستن به نظر من که میاد.
اینا دیگه کارشون به حرص دیگه. یعنی یه آدمی که آره نشسته پشت کامپیوتر.
من فکر میکنم روح الله ما به هدف که میزنیم این آقایون و آقایون بیشتر بکنم آقایون باشن دیگه. اونا میان از این چرت و پرتا خلاصه مینویسن.
اصلا مرکز سایبری برای ما تشکیل دادن بشینن فقط کامنت بذارن و فوش بدن. خب مهم نیستش. نونشون تو اینه. ما نمیخوام نون کسی رو ببریم.
همونطور که بارهام گفتم اگر فحاشی بکنید کامنتاتون رو نخواهیم خوند. اگر دوست دارید کامنتاتون مطرح بشه با منطق بنویسید با نثر شیوای فارسی نثر فاخر فارسی و ما حتما اون رو بازتاب خواهیم داد. راستی رو در خبرها دیدم که احمد خمینی نتیجه آیت الله روح الله خمینی با نتیجه آیت الله العظما گلپایگانی که فاطمه دانش پژوه نام داره ازدواج کرده. حالا کاری به بی ارزش بودن خبری این رویداد نداریم و فقط یک توییت پرمعنا و مفهوم در مورد اون رو بازگو میکنیم. در توییتر دوستی نوشته سید احمد فرزند سید حسن خمینی متولد 1377 است و در حالی که هنوز 20 سال دارد ازدواج کرد. مبارکش باشد. اما در کشور او دیگر پسران در 20 سالگی دغدغه سربازی دارند و اکنون هنوز بیکارند. تأمین مسکن هم که شبیه رویاست. کاش بگوید چطور همه این مشکلات برای او در 20 سالگی حل شد. این گونه وصلت ها در میان آخوندها خب امری طبیعیه و بیخود نیست که تقریبا تمام آخوندها با هم نسبت خانوادگی دارن. رولا نوشته بودن که کل داستان خواستگاری و عقد کمتر از 40 روز طول کشیده. واکنش تو چی بود به این خبر؟
کمتر از 40 روز یعنی فکر میکنم تو اربعین رفتن خواستگاری، چون روحانیت میگه تو محرم و سفر اصلا نباید هیچ اتفاقی بیفته. نمیدونم حالا یعنی 40 روز قبل انجام شده میخوره تو اربعین و اینا دیگه. چجوری رفتن 40 روز قبل تو محرم و سفر خواستگاری؟
دقیقاً چطوری رفتن؟
آره. جواب بدید. ولی حالا این که حالا این کامنت ها با اینا که هستش، این که مضحک ترینش اینه که این میاد میشه تیتر روزنامه‌های کشور، تیتر 1 و 2 روزنامه‌های کشور. یعنی انقدر دیگه دست روزنامه‌های داخل بسته شده، انقدر فشار سانسور روشونه که یه ازدواج خیلی معمولی که همه ممکنه بکنن میاد میشه تیتر روزنامه و اینها، که خب واقعاً باعث تأسفه.
15 خرداد تا حالا که آمدیم خون دادیم، یعنی شما خون دادیم، من که نشستم اینجا، منم هیچ حقی ندارم، ماها هیچ حقی ندارم. ما باید برای شما خدمت کنیم، خودمون نباید استفاده کنیم. نه استفاده عنوانی، خاک بر سر من که بخوام استفاده عنوانی از شما بکنم، خاک بر سر من که بخوام خون شما ریخته بشد و من استفاده شما ببرم.
تمدن اینا اینه، اینا از تمدن اینا میخواد، اینا از آزادی اینا میخواد.
نمیخواد نظام را به هم بزنیم، ما میخواد نظام محفوظ باشد، لکن نظام ناشی از ملت در خدمت ملت. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مقصود من از مجلس سنا، مجلس ما اساسان بود، نه مجلس سنا. مجلس سنا اصلا حرف مزخرفی همیشه بوده.
و ما در برنامه جمعه 9 آذر 97 از دعوت مجمع دانشجویان عدالت‌خواه از ولی فقیه برای حضور در دانشگاه تهران به منظور ادای توضیحات در مورد عملکرد 40 ساله جمهوری اسلامی و نهادهای تحت مدیریت رهبری و واکنش‌های شدید طیفی از اصولگرایان به این دعوتنامه خواهیم گفت. آیا خامنه‌ای شهامت حضور در دانشگاه تهران را برای اولین بار در 20 سال گذشته خواهد داشت؟ گزارشی اختصاصی در مورد بازداشت 10 نفر از یهودیان ایران توسط وزارت اطلاعات با هدف زدن برچسب جاسوسی به آنها رو زیر ذره‌بین می‌گذاریم. علت میزان استقبال اندک از نهمین نمایشگاه بین‌المللی هوایی کیش را بررسی خواهیم کرد. چرا فقط روسیه حاضر به شرکت در این نمایشگاه شد؟ و در پایان هم گفتگویی خواهیم داشت با دکتر هومن دولتی، حقوقدان و فعال سیاسی در استرالیا، در مورد چگونگی انتقال ثروت نامشروع برخی مقامات جمهوری اسلامی به استرالیا. با ما باشید. اعتصاب و تظاهرات اعتراضی کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه و گروه ملی فولاد خوزستان همچنان ادامه دارد و در تازه ترین نشانه از همبستگی ملی با کارگران معترض که اصلی ترین خواسته آنها پرداخت حقوق معوقه و بهبود وضعیت معیشتیشان می باشد، گروهی از دانشجویان دانشگاه هنر تهران هم به جمع معترضین پیوستند.
فرزند کارگرانی کنارشان میمانی، فرزند کارگرانی کنارشان میمانی، فرزند کارگرانی کنارشان میمانی، فرزند هفت‌تپه خوزستان الگوی زحمت کشان، هفت‌تپه خوزستان الگوی زحمت کشان.
در این میان یکی از نمایندگان بدنام مجلس شورای اسلامی، سلمان خدادادی، که ریاست کمیسیون اجتماعی مجلس را بر عهده دارد، از بررسی مشکل کارگران هفت تپه و گروه فولاد ملی در این کمیسیون سخن گفت.
مجموع بایستی گله‌مند شد از دوستان دولت. بعضا همین جلساتی که می‌بینید امروز هم شما حضور داشتید، دو ساعت خورده ای که کمیسیون جلسه داشت، چقدر تخصصی، چقدر مشکلات ریز مطرح شد. یک کارگروه تشکیل شد با مسئولیت کمیته روابط کار کمیسیون اجتماعی با مسئولیت آقای محجوب، که قرار شد تا یک هفته آینده این کارگروه فعال بشه، مسائل رو ریز بررسی کنه، نه در ارتباط با فقط هفت‌تپه و گروه ملی فولاد، بلکه کارگاه‌های مشابه در استان‌های دیگه هم این بررسی بشه. هفته آینده چه صحبتی که من با وزرای محترم داشتم، حتما در کمیسیون حضور پیدا خواهند کرد با حضور اونها و تصمیمات و پیشنهادات کمیته روابط کار کمیسیون مورد بررسی و مسببات لازم را جهت پیشگیری به عمل خواهد آمد.
منصور اوسانلو، فعال کارگری مقیم آمریکا، در نقد سخنان خدادادی به آخر هفته چنین گفت.
با توجه به گفتگوهایی که آقای خدادادی به عنوان رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس میکنه در رابطه با وضعیت اعتصابات کارگران نیشکر هفت تپه و همچنین فولاد خوزستان، گویی که اصلا اینها خبر ندارن که وضعیت معیشت کارگران و مردم در چه شرایطی هست و تازه بعد از بیش از 20 روز اعتصاب در نیشکر هفت تپه و نزدیک به 20 روز اعتصاب در فولاد خوزستان و این همه راهپیمایی و اعتراضات مختلفی که از سراسر کشور هم مورد حمایت گروه‌های کارگری، نهادهای مختلف صنفی و همچنین سندیکاها و شوراهای مستقل کارگری شده و همه اونها خواهان آزادی اسماعیل بخشی و خانم سپیده قلیان هستند و اینکه تمام حقوق کارگران نیشکر هفت تپه باید پرداخت بشود و دستمزدهای عقب افتاده صنایع فولاد هم به همین ترتیب، تازه به یادشون افتاده است که بایستی کمیسیونی تشکیل بدهند برای پیشگیری. پیشگیری از چه چیز واقعا؟ آیا میتوان در شرایط حاضر از این همه بیدادی که به عنوان خصولتی سازی، خودمانی سازی و اینکه تمام سرمایه های مملکت رو به دست بخشی از حکومتگران بدن با یک کمیسیون نجات پیدا کنن؟ اونم کسانی که خودشون در آفریدن تمام این فسادها و این گرفتاری های مملکت نقش مستقیم داشتن و هر کدوم رو ورق بزنیم پرونده های سنگینی دارن. در همین دلیل به نظر میرسه یکان راه ادامه همبستگی ها، اعتصاب ها، اعتراض ها و پشتیبانی های همه کارگران، معلمان، رانندگان، صنوف مختلف در داخل کشور و حمایت مبارزین در خارج از کشور راه نجات این کارگران.
روح الله، طنز ماجرا اینه که این آقای سلمان خدادادی که یک لقب دکترای قلابی هم از یک مؤسسه آموزشی در باکو یدک میکشه، حتی یک بار هم به میان کارگران اعتصابی نرفته تا از مشکلات و درد و رنج اونها اطلاعات دست اولی کسب بکنه. ضمناً ناگفته نمونه که سلمان خدادادی از فرماندهان سابق سپاه در شهرستان ملکان و رئیس سابق اداره اطلاعات اردبیل سابقه چند مورد تجاوز به دختران جوان داره، اما کاریش نکردن، به جز یک ماه حبس فکر میکنم داشته، در اوین بوده به اتهام تجاوز به عنف و حالا هم به اتهام تجاوز جنسی به دختری جوان به نام زهرا در دفتر کارش در میدان ولیعصر با قید وثیقه 200 میلیون تومانی آزاده و با پارتی بازی و حمایت از بالاترین سطوح دادگاه هیچ اقدام قانونی علیه او به عمل نیاورده و پروندهش مسکوت مونده.
اگه دادگاهش اقدامی به عمل نیاورده حتما جز باند لاریجانی هاست، وگرنه دادگاه شبونه میریزه پشت درخت که محمود صادقی رو بگیره ببره. چجوری با این همه اتهام و اینا حتما جز باند لاریجانی هاست، خصوصا صادق لاریجانی، علی لاریجانی و اینکه متاسفانه مفسدین در رأس کارند و به خاطر همینه که وضع کشور اینجوری شده.
بله، و قربانی تجاوز هم با وجود تهدیدهای مکرر سلمان خدادادی و اعوان و انصارش حاضر به پس گرفتن شکایتش از این نماینده مجلس نیستش. رولا، تو میگفتی که برنامه آخر هفته رو در بیت تماشا میکنن، امیدواریم دفتر رهبر با دیدن برنامه این هفته دستورات لازم رو برای پیگیری پرونده تجاوز به عنف توسط سلمان خدادادی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس صادر بکنه.
یعنی واقعا انتظار اجرای عدالت توسط رهبر رو داری تو؟ نه واقعا خدایی
نه، خب میدونم ندارم، ولی گفتم شاید مثلا دلش به رحم بیاد آخرین لحظه بگی که آقا این خدادادی رو هم به سزای اعمالش برسونید.
خب منشأ و ریشه فساد تو کشور همون بیت رهبری و اون صندلی رهبری مطلق و حکومت فردی و سلطنت فقیه و منشأ تمام مشکلات کشور از اون بالاست. چطوری اعتقاد داری که، یعنی واقعا امید داری که این عدالت از بالا به پایین جاری بشه؟
میدونید طنز ماجرا اینه که این آقا که رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس همین چند وقت پیش هم داشت یه سخنرانی میکرد در مورد وضعیت آموزش و پرورش 14 میلیون دانش آموز در ایران، یه همچین کسی با یه همچین سابقه ای چگونه باید بشه مثلا رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس؟
اتفاقا مفسدین رو میزنن رؤسای کمیسیون. شما ببین رئیس کمیسیون قبلی امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس مثلا بروجردی بود، آدمی که پرونده بزرگ فساد داره تو زمین خاری و توی بالا کشیدن اموال مردم و اینها، رئیس کمیسیون. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همینطور، اسمش یادم نیستش، اون رئیس کمیسیون اجتماعی. اصلا رؤسای کمیسیون ها رو میذارن افرادی که وابسته به نهادهای امنیتی هن و وابسته به ساختار قدرت هن، ولو این که فساد داشته باشن، ولو این که اصلا مهم نیست، فساد مهم نیست تا زمانی که با خودشونی، فساد مهم نیست، اما یه جایی که تکون بخوری همون فساد میشه گیوتین برات میزنه.
چی شده؟ چرا گریه میکنی؟
توی چادرم یخ زدین.
یخ زدین؟
بله.
چادر دارین؟
بله.
کانکس ندارین؟ چند سالته؟
هفت.
چه درخواستی داری؟ حرف بزن.
چادر کانکس نداری. چادر یخ زدین. چادر یخ زدین.
چند نفری؟
7 نفری.
7 نفری؟
بله.
بابا چه کاره است؟
دست
چی فروشه؟
دست
فروشه؟
بله.
خودش نمیتونه کانه خریداری کنه؟
نه.
باشه، این فیلمتو میفرستم شاید کانه خرید آورده.
دوستان، مجمع دانشجویان عدالت‌خواه دانشگاه تهران روز اول آذر با فرستادن نامه‌ای به علی خامنه‌ای از رهبر خواست در مورد عملکرد 40 ساله نظام و نهادهای تحت مدیریت خودش توضیح بدهد. از آخرین باری که ولی فقیه در دانشگاه تهران حضور یافت 20 سال می‌گذرد. مجمع دانشجویان عدالت‌خواه تشکلی اصولگراست و توضیح خواستن چنین نهادی از رهبر رویدادی بی سابقه و غیر منتظره محسوب میشه که واکنش تند اصولگرایان حامی خامنه ای رو به دنبال داشت. شدت انتقادات چنان بود که سه روز بعد شورای عمومی مجمع دانشجویان عدالت‌خواه دانشگاه تهران به اصطلاح واداد و با انتشار بیانیه‌ای از مواضع خود کوتاه آمد. به گفته این شورا لحن نامه میتوانست شفافتر نوشته شود تا مورد سوء استفاده جریانات ضد عدالت و ضد انقلاب قرار نگیرد. رولا، آیا میشه لحن دعوتنامه اول آذر این تشکل دانشجویی رو نشانه دیگری از شکسته شدن تقدس رهبر بدونیم که در تظاهرات اعتراضی مردم در دیماه 96 ترک برداشته بود؟
این واقعیت اینه که اصولگرایان، اصلاح طلبان، این هم واقعا به این نتیجه رسیدن، مجموعه مسئولین نظام واقعا به این نتیجه رسیدن که آقای خامنه‌ای دیگه نمیتونه، یعنی دیگه باید بذاره بره، یا بعد یعنی از رفتنش استقبال میکنن همه، به این عبارت من بگم. و دیگه همه فهمیدن تشکلای اصولگرا هم حالا یک جریان عدالت‌خواهی اومده توشون راه افتاده که اون جریان رو تقریبا جریان احمدی نژاد را انداخته که دارن نقد در اون گفتمانی میکنن، نقد خودشون رو میکنن و به چیزهایی که قبلا نمیپرداخته جریان اصولگرایی اینها دارن میپردازن با نگاه نقادانه. خب تا اینجا کارم اصلا اشکالی نداره. اشکال کار از اونجاست از نظر اصولگرایان که این جریان بیاد مثلا بخواد رهبری رو نقد بکنه یا بخواد بیاد پاسخ بگیره ازش بابت 40 سال. خب مثلا خب چه کسی جرأت داره از شاه مملکت یا از خدای نمیدونم اصولگرایان و اینا بخواد بیاد، چون نماینده خداست در زمین، چه کسی جرأت داره بیاد ازش پاسخ بگیره؟ اشکال کار اینجاست. اما اینکه اینا واقعا توقع دارن که آقای خامنه‌ای بیاد بشینه 2 ساعت، 3 ساعت، 4 ساعت تو دانشگاه تهران بخواد بیاد بشینه حرف بزنه، خب این توقع بی خودیه. اولا که اگه بیاد خودش نمیاد، بدلش میاد، چون اصلا وضعیت جسمانیش اینقدر خوب نیست. توی همین عید آخری که برگزار شد که رهبری نشسته بود و حالا مسران سه قوه و اینا بودن و آیت الله جنتی هم بود، نمیر المومنین، اونجا هم مشخص بود که آقای خامنه‌ای داره صحبت میکنه، تمام پیشونیش خیس عرق بود، صداش در نمی اومد، اولش که انگار داشت مثلا موتور دیزل داشت روشن میشد که بعدش یه دفعه را افتاده، اینو مشخصه شرایط جسمی مساعدی نداره و روند تغییر تحولات خیلی سریع داره اتفاق میفته، همه هم میدونن. حالا این آخری هم حتی من کد میدم که مقامات نظام رو دعوت کردن، شما از محسن رضایی بگیر، از صادق لاریجانی بگیر، مقامات ارشد نظام هفته پیش دعوت بودن به بیت رهبری، دعوت که نه، سریع زنگ زدن بدوید بیاد که آقا حالش بده و که همه داشتن اونجا گریه میکردن، فقط صادق لاریجانی خوشحال بوده و داشته میخندیده. خب این مشخصه که
گردونش کسته.
آره این مشخصه که وضع جسمانیش خوب نیست، گزارشاش هم به ما میرسه و خب توقع پاسخگویی از رهبر هم الان با این ساختار توقع بی خودی.
خب ولی میشه انتظار داشت که بره مثلا به شرط اینکه مثل بیت رهبری همه چیز رو کنترل کنن و 2-3 تا دانشجوی حامی خودش هم بیارن معمول بکنن که برن در میکروفون
اون تو شونزه آذر اونجا اتفاق نمیفته، تو محیط پویای دانشگاه اتفاق نمیفته. قطعا اگه بخواد بیفته باید بیاد تو بیت رهبری بیفته، این همین شوهایی که برگزار میکنن و میان آدم ها رو میشونن کنار هم و یه چیزی بهشون میدن اونا میخونن و این هموناست که قبلش هم بازبینی میشه، یه هیئتی کلمه به کلمه این سخنان رو بازبینی میکنه، یه هیئتی اونجا اگه اجازه بده طرف سخنرانی میکنه، نده نمیشه. تو محیط دانشگاه این اتفاق نمیتونه بیفته چون کنترلش سخته و خب ممکنه هر کسی اون وسط هر حرفی رو بزنه. الان ما میبینیم پویاترین مناظره ها و پویاترین سخنرانی ها و اینا توی محیط دانشگاهه، چون دانشجو راحت صحبتش رو میکنه و نمیتونن اونجوری گزینش کنن مثل بیت رهبری که ببرن اونجا. و خب آزادانه ترین حرفا هم توی محیط دانشگاه زده میشه، اما تو بیت رهبری نه.
خب بعضی معتقدن رو که این نامه که فرستاده شده، این دعوتنامه مجمع دانشجویان عدالت‌خواه، در این جریان رد پای محمود احمدی نژاد مثل دم خروس زده بیرون.
آره، گنجی گفت، مدیر مسئول روزنامه جوان گفت هدفشون زدن آخرین سنگره و این طرح احمدی نژاد. خب بعد گفتش که هدفشون زدن آخرین سنگره اون موقعی که هاشمی رو میزدین میکشتین که اون سیبل خامنه‌ای بود، که چرا اون رو زدین کشتین که برسن به آخرین سنگر؟ این اشتباه خودتون بوده، حالا آخرین سنگرم راحت زده میشه و دیگه سنگری نیستش، دو تا پاراجوره اونم راحت میگه مثلا سنگربندی اینا کردن، سنگر نیست واقعا، مثلا خامنه‌ای دیگه با حالت سنگرم نیست، هم مثلا دو تا قوطی گذاشتن شده خامنه‌ای، اونم میزنن و تمام میشه میره دیگه.
پس فکر میکنی میرطاهر الان اکتیف شده؟
هستش، ماشاءالله میاد میره، ولی میگم اگر برای همچین برنامه‌ای بخواد بره دانشگاه تهران مراسم 16 آذر، قطعا خود خامنه‌ای رو نمیبرند به دو سه تا دلیل. یکی اینکه وضعیت جسمانیش خوب نیست، یکی اینکه اونجا مثل این مثلا عید آخری که اونجا سخنرانی بود نباید با کسی مصافحه بکنه، صحبتی بکنه، خب کمتر لو میده، کمتر مثلا چرا بالا رو صندلی نشسته همم رو میکنن خامنه‌ای.
حالا صحبت از خامنه‌ای شد، جا داره به یک رویدادی هم اشاره بکنیم. چند روز پیش در جریان دیدار ولی فقیه با مهمانان یا در واقع مفتخوران کنفرانس وحدت اسلامی با رهبر، که در اون جلسه به محض اینکه رئیس جمهور جلوی میکروفون رفت، پدر شهید مصطفی احمدی روشن ایستاد و رو به رهبری با فریاد گفت که وجود حسن روحانی برای کشور ضرر دارد، در حالی که رهبر در سخنرانی اون روز یک دلی و یک زبانی رو تنها راه غلبه دنیای اسلام بر توطئه ها دونست. حمله پدر این شهید به حسن روحانی در واقع در حکم ضربه‌ای به این یک دلی و یک زبانی بود.
البته میگن که اعتراضش به صالحی بوده، اول در اومد خبر که به روحانی بوده، اما الان جدیدن در اومده طی ساعات گذشته که حملش به صالحی بوده. دلیلش هم کاملا مشخص بوده، مقامات و اینو از اون جای اون ردیف جلو که میشینن، سه چهار تا میله میذارن اونجا، مسئولین اونجا میشینن، اون از در سمت چپ، یعنی اگه اینجوری بخوایم حساب بکنیم که آقای خامنه‌ای نشسته، یه در سمت راسته یه در سمت چپ، از در سمت چپ مقامات و مسئولین میان اونجا. خب اصلا ورود به بیت رهبری اصلا خودش یه داستان 70 من کاغذ داره، شما بعد کفشت هم بعد در بیاری از 4 تا 5 تا 6 تا گیت بعد رد بشی تا بیای اصلا اونجا بشینی. انگار مثلا آدم خدا رو بخواد بره ببینه راحت وای میسه نماز میخونه خدا رو میبینه، اما این بنده خدا رو آدم بعد 6 تا گیت رد بکنه بره ببینه؟ من یادم مثلا ما میرفتیم حتی یه سکه یه پول خورد هم نمیدونم، یه سکه همه بعد اونجا میریختی.
در تایید حرف تو یکی از این افسران سپاه میگفتش که سه تا لایه امنیتی هستش و میگفتش که اگر مثلا یکی از لایه امنیتی اول بخواد بره به اون سومی، حتی این تگه که اسمش رو روش نوشته که پشتش میدونی یه سوزن داره دیگه که این الساق میشه به لباسشون و اینا، حتی اون تگ هم باید در بیارن که اون سوزن هم با خودشون نتونن ببرن.
بله بله، سه تا لایه بیشتر داره. فکر میکنم 5 تا داره، یعنی یه در داره کشور دوست میاد تو اونجا کفشداریه، کفشا رو میذاره، باز از اون در میره تو اونجا یه گیت، باز از 10 قدم جلوتر باز یه گیت، یعنی قشنگ یعنی شیره یه طرفو میکشن بعد میفرستنش میره تو. پدر احمدی روشن هم برای همین اعتراض داشت که آقا من چون پدر احمدی روشنم، خب داره کاسبی میکنه دیگه با خون بچه‌ش، اینا کاسبای مثلا چیز حالا یکی با یه چیزی دیگه کاسبی میکنه، این با خون بچه‌ش هم موقعی که بچه‌ش حالا افتاده، شهید شده، یا حالا خود کشتنش، یا حالا هر اتفاقی که افتاده، این دیگه حالا از عالم آدم طلبکاره دیگه، که حالا چون بچه منو کشتن من بعد مثلا یه جایگاه و صدر و ویژه باید باشم و اینا. داشته از اونجا می اومده که بیا تو شفا گشتنش و اینا، جیغداد کرده من چون پدر احمدی روشنم، چرا منو مثلا انقدر معطل کردی اینا بودی گذاشتی اینجا.
پس فکر نمی‌کنی که مهندسی شده بوده این رویداد؟ نه
نه نه
نبوده. خب حالا روحانی که فقط در حکم عروسک خیمه شب بازیه، میدونیم که در نظام جمهوری اسلامی رئیس جمهور به قول حجت الاسلام خاتمی تدارکات چیه، بدون موافقت رهبرم که اجازه آب خوردن نداره، چرا باید حضورش برای مملکت در چارچوب این نظام ضرر داشته باشه به گفته آقای احمدی روشن؟
حضور روحانی، ببین اینا دنبال دو قطبی کردن فرزند دیگه. شما ببین آقای خامنه‌ای یکی از دلایلی که ایشکی نمیتونه باش کار بکنه، هیچ رئیس جمهوری و خیلی عملان پشتشو خالی کردن، رفتن بیعت کردن با صادق لاریجانی که بعد از خودش پدر خودش و بچه‌هاشو نمیدونم اینا رو در بیارن، همه همین نوع رفتار دیگه. شما وقتی من با شما الان یه جوری جلوت باشم، بیام بگم آقای فرهودی شما باید برنامه مثلا بیان رو سر موقع تهیه بکنیم و ما مثلا باید بیایم مثلا بشینیم ضبط بکنیم، بعد پشت سرت برم بگم بابا فرهودی که بلد نیست این کارا رو بکنه، چی آخه من نمیام و من فلان. ببین خب این رفتار، نوع رفتار آقای خامنه‌ای با مسئولین کشور، جلو یه جوره، جلو مردم یه جوری دیگه است، پشت سر یه جوری دیگه است و زیرا به عمل میگه. اون زیرا به رفیق 50 ساله خودشو زد کشت هاشمی رو، واسه اینکه میخواد تو قدرت بمونه، یا مثلا چی طرف 4 تا انتقاد میکردش. با بقیه مسئولین کشورم هم همین جوریه، هیچ فرقی نداره. از اینا از بعد برجام یا از بعد همون سیاست‌های فلان و بیسار و اینا که مثلا ما عقبه استراتژیکش رو جمهوری اسلامی در کشورهای مسلمان، ملت‌های مسلمان از دست نده. ما 30 ساله 40 ساله داریم شعار مرگ بر آمریکا میگیم، الان با برجام رفتیم، با برجام نشستیم حرف زدیم. آقای خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی باقی بمونه. حالا زمان انقلاب اسلامی بنده خدا سیب بوده رو درخت. زمان انقلاب اسلامی مثلا هیچ مجاهدتی نداشته، تلاشی نداشته، چیزی نداشته در قبال در مقایسه با سایر مسئولین. خب بیاد مثلا این رهبر انقلاب باقی بمونه، اون شعارهای آمریکا ستیزی و فلان و اینا هم بدن، روحانی اینا هم تیمشون و ظریف و اینا بشن یک تیم غرب زده ای که اینها دنبال معامله با آمریکا هستن اما رهبر نمیذاره. واسه که اینا همه پشت میگه آقا برید مذاکره کنید، دارید بدبخت میشیم، دارید بیچاره میشیم. اما این شو برای مردم و عقبه ملت‌های مسلمان منطقه استراتژیک میگه، خودش میگه عقبه استراتژیک. کشورهای منطقه باقی بمونه که مثلا وجهش دچار خرابی بشه.
در واقع ریاکاری آخوندها در اوج خودشه دیگه. این که
دلیل اینکه پشتشو خالی میکنن، آقای خمینی اینجوری نبود، آقای خمینی پشت و روش یکی بود. به این دلیل بود که موقعی هم رفت همه مثلا تو زمان خودش میگفتن مرد بود، رهبر فلان بود. حتی خیلی از کسانی که الان به آقای خامنه‌ای انتقاد دارن یا منتقدین جمهوری اسلامی هستن میگن زمان آقای خمینی وضعیت این نبود. آقای خامنه‌ای پشت و روش یکی بود، هرچی بود همونو میگفت انجام میداد. ولی این نه، این پشت و رو که هیچی، بالا پایینش هم با هم
یکی.
چقدر گناه کردیم، دست را بالا کردیم، الله الله کردیم، ما انقلاب کردیم، شعار بیرون کردیم، نفت حراج کردیم، تو جیب آخونده کردیم، خمینی خمینی کو آب و برق مفتی، کو پول نفت که گفتی، لوله به این کلوفتی، به پا گلش نیفتی. و من آب مرجانی میکنم، من برق مرجانی میکنم، من اتوبوس مرجانی میکنم، من پولی نفتم میام در خونه آدم میدم، ولی کفتا زودتر میارم در خونه آدم. آره من نخواهم گذاشت محمد رضا بگرده، مردم بیدار باشید، میخوان برش گردونه، مملکت ما را خراب کردن، قبرستان ها ما را آباد کردن. اینها بلاست دل بخوریم دل دار شیم، جگر بخوریم خون خوار شیم، قلب بخوریم پول دار شیم، کل بخوریم کل دار شیم، گوش بخوریم گوش دار شیم. اگر بم اومد و موشک اومد بریم تو پناهگاه، اگر هم کشته شد خون دادیم، شهید دادیم، جوون دادیم، کشورمون از آخون داده خارون داد. ای شاه خوبان برگرد به ایران، عمام داران ریدن تو ایران.
این هفته در کیش شاهد برگزاری نهمین نمایشگاه بین المللی صنایع هوایی و هوانوردی کشور بودیم. پیش از شروع نمایشگاه روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش اعلام کرده بود که نمایشگاه صنایع هوایی با حضور 100 شرکت داخلی و خارجی و نمایندگانی از کشورهای روسیه، آلمان و ایتالیا آغاز به کار می‌کند. رولا، خبرهای اختصاصی ظاهراً حکایت از این داره که فقط روسیه در این نمایشگاه هوایی حضور داشته. علت غیبت بقیه کشورها چی بوده؟
آره ببین، اینا اومدن قبل از نمایشگاه اومدن یه دونه معافیت گذاشتن، یعنی گفتن از این به بعد کسانی که وارد ایران میشن توی پاسپورتاشون مهر ورود نمیخوره. میدونی که الان خیلی از مقامات اروپایی بر اساس این قانونی که آمریکا گذاشته که شما اگر بخوای بری به آمریکا وارد بشی نباید تو 5 سال گذشته ورودی به ایران داشته باشی، ایران و چند تا کشور نباید ورود داشته باشی. خب این باعث ترس مقامات اروپایی و نمیدونم کشورهای دیگه میشد، حتی آسیایی، که اینها وقتی میان ایران نمیتونن برن آمریکا. الان مثلا مشخصا خاویر سولانا نمیتونه، الان مدتیه نمیتونه بره آمریکا، چون زمانی که چیز بوده مسئولیت داشته، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بوده قبل از فدریکا موگرینی، میومده ایران میرفته و مهر ورود میخورده تو پاسپورتش.
البته رولا ببخشید، میگن که اگر رفته باشین تو 5 سال اخیر باید بیاین ویزا بگیرید، نه که اصلا اجازه ورود نداشته باشن با آمریکا.
من اینطور خب بعد از ویزا دیگه نمیتونن وارد بشن. مشخصا مثل که سولانا خبری هم شد، چیزی که من یادم تو ذهنم بود اینکه سولانا پارسال بود یا 2 سال گذشته بود که اصلا این موضوع خبری شد، به دلیل اینکه ورود کرده بوده به ایران نمیتونسته بره، یعنی آمریکا قبول نکرده که وارد کشور آمریکا بشه. بعضیاشون ویزا میدن وارد میشن، بعضیاشون اصلا نمیتونن وارد بشن. حالا اینا اومدن برای قبل از این نمایشگاه اومدن این مافیا، یعنی این امتیاز رو دادن که خب هر کی میخواد بیاد برای نمایشگاه نظامی کیش بتونه بیاد، اما کلا از 100 تا حالا قبلش گفته بودن 100 شرکت فلان و اینا، کلا یه دونه شرکت روسی اومد، بقیه همه شرکت‌های داخلی مال وزارت دفاع و مال اینا که همه هم دیگه رو میشناسن دیگه، یعنی یه مهمونی بود، آبگوش گذاشته بودن وسط با هم نشستن، یه نفرم حالا یه مهمون خارجی هم اومده گفتن شما بیان بشینیم. هیچ تجهیزات جدیدی اصلا رو نمایی نشد، هیچ اتفاقی نیفتاد. حاجی زاده هم که بردنش اونجا فکر میکنم یکی 2 روز پیش بود، اونم بردنش اونجا بازدیدی کرد و هیچ، اصلا توی گزارشی که ما داریم یکی از منابعمون مشخصا گفته برخلاف اسم نمایشگاه که بین المللی است، تقریبا هیچ شرکت خارجی در ایرشو شرکت نکرد و دوره نهم بسیار ضعیف‌تر از دوره قبل در حال برگزاری است. شب گذشته از قفه‌های نمایشگاه به صورت گسترده سرقت‌هایی صورت گرفت که متأسفانه مسئولین نمایشگاه و پلیس آگاهی علارغم توانایی در شناسایی و دستگیری سارقین سعی در مسکوت گذاشتن موضوع داشتن، یعنی نمایشگاه نظامی گذاشتن خودشون هم و خودشون دزدی هم کردن. اغلب شرکت‌های داخلی در نمایشگاه از شرکت‌های وابسته به وزارت دفاع بوده و محیط نمایشگاه بیشتر در انحصار افراد خاص و نظامی بود. بخش ایرشور در نمایشگاه که بعد از ظهر انجام می شود در مجموع از پرنده های نظامی ارتش، سپاه و وزارت دفاع نمایش پروازی انجام می دادن، چون یه بخش ایرشور داره که هواپیما پرواز می کنن و مانو می دن و اینا همه هواپیما خودشون هم بود، حتی روسیه هم هواپیما نبود، یعنی جوک مضحکی که فقط هزینه‌های کشور را صرف این کار کرد.
اتفاقا اشاره کردی به همین ایرشور، ظاهرا 3 فروند هواپیمای F-14 متعلق به تیم عملیاتی نیروی هوایی جمهوری اسلامی بر فراز جزیره کیش در مراسم نمایش هوایی شرکت کردند. حالا رولا، جالب اینجاست که پس از گذشت تقریبا 43 سال از خرید این هواپیماهای F-14 ساخت آمریکا توسط حکومت شاهنشاهی که مورد انتقاد صریح آقای خمینی و یاران کرواتیش مثل آقای یزدی قرار داشت، F-14 ها هنوز مطمئن ترین وسیله برای حفظ امنیت آسمان ایران محسوب میشن و آقایون جمهوری اسلامی با همه ادعاهاشون که میتونیم هر سلاح و شی پرنده‌ای رو بومی سازی بکنیم، هنوز نتونستن جایگزینی برای این هواپیماهای فرسوده پیدا کنن.
آقا هنوز دنبال این 600 میلیون پوندی هن که برای تانکای چیفتن دادن، 400 میلیون پوند
500 میلیون دلاره، بله
500 میلیون دلار، هنوز دنبال اونن که یا تانکا رو بدین یا پولشو با سود به ما بدین، یعنی هنوز دنبال تانک چیفته نه، یعنی اصلا مشخص وضعیت دیگه. شما ببین کشور رو تو این هفته دو تا فیلم خنده‌دار در اومد، مثلا یکی داشتم با لودر آب میریخت توی خاور که مثلا سطح جاده رو از بارون و اینا پاک بکنن، یکی نشسته و با کاسه داشت میریخت، با کاسه و بین میریختن تو فرغون که سطح تکنولوژی مملکت. این چیزاست که سردار نقدی اینا واقعا اینا اجناس خیلی خوبی مصرف میکنن.
حالا اتفاقا به سردار نقدی اشاره کردی، دیدم یه کلیپی ازش که یه جا نشسته داره سخنرانی میکنه که البته حضارم معمولا نشون نمیدن. در اون سخنرانی میگفتش که در زمان شاه به پسر 18 سالش ماهی 600 هزار تومن حقوق میدادن که این برابر است با 1450 سکه پهلوی، و خلاصه داشت مثلا انتقاد میکرد که مثلا بریزو به پاش بوده در زمان شاه فقید.
من شخصا معتقدم که شاه صد، شاه فقید صد تا کار، صد تا به فرض اگه بخوام روی واحد صد بگیریم، از صد تا کار 90 تا کار خوب داشته، 10 تا هم طبیعتا کار بد داشته، یعنی کار خطا داشته. من
هیچ کس هیچ گلی بیخوار نیست، بالاخره هیچ کس
دیکته نانوشته که خطا نداره که. اما مهم اینه که زمان شاه 40 سال گذشته. شما اولا چیکار کردی؟ هر چی هم که بوده زمان شاه تموم شد. بعد بچه های شما الان کجا؟
حالا روح الله میدونی چرا این صحبت رو میکنه؟ چرا تو این 40 ساله نیومدید این حرف رو بزنید راجع به شاهزاده رضا پهلوی؟ الان که میبینن اسم شاهزاده خلاصه در اومده توی تظاهرات مثلا،
بله،
مردم یادش میکنن و مردم ازش میخوان که برگرده، میخوان یه جوری هم بدنامش بکنن، در حالی که میدونن شاهزاده هیچ نوع آلودگی نداره، چون در زمانی که او در ایران بود خب هیچ مقامی نداشت، مقام اجرایی نداشت، نمیتونن بگن که مثلا نمیدونم دوز بوده، آدمکش بوده، هیچ چیزی برچسبی بهش نمیچسبه. حالا سردار نقدی این مسئله رو باب کرد.
البته اون موقع هم خطا بوده، نمیخوام بگیم خطا نبوده که. خب الان فیلم هایی هست که مثلا شاهزاده اون موقع مثلا با هلیکوپتر میرفته مدرسه، هلیکوپتر میومده تو محیط کاخ میشسته. به این کارا زشته، این کارها اصلا برای مملکتی که مردمش در فقرن، مردمش در گرسنگی، یعنی ویژه خاری، ویژه بودن، این چیزا زشته، چه برای شاه باشه چه برای شیخ باشه هیچ فرقی نداره، برای منم باشه زشته، برای شما هم باشه زشته، هیچ تفاوتی نداره. اما این که خب آقای پهلوی دور بوده از قدرت و طبیعتاً به خاطر این دوری از قدرتش نمیتونسته خطایی بکنه، نمیتونسته فسادی بکنه، نمیتونسته حرکتی بکنه، بله این درست.
بله.
حالا ممکنه مثلا آقای پهلوی هم فردا بیام اینقدر قدیس بکنیم ایشونو که ایشون هم بدن خطایی بکنه، بگیم وای مثل خمینی در ماه دیدیمش سال 57 و بعد دیگه باز بیاد 40 سال دیگه، حالا یکی بود دو آقای پهلوی رو بکشه پایین از بالا. البته تعادل داشته باشیم، کسی رو انقدر ببریم بالا نبیاریم پایین. همه حکومت ها برای خدمت به مردمن، همه میان وضع کشور رو درست بکنن.
درسته. خب رولا البته یه نکته اشاره کرد راجع به مدرسه شاهزاده. تا اونجایی که من میدونم مدرسهش در همون کاخ نیاوران دایر بود، اینطور نبود که با هلیکوپتر بیان ببرنش. من فکر می‌کنم اون صحنه‌ای که تو
دیدی به جای دیگه،
به جای دیگه می‌رفتن، به مدرسه نبوده.
ممکنه.
بسیار
خیلی ممنون از همه پیامایی که فرستادین برای خودم و همسرم. عملم خوب گذشت دیروز، البته درد خیلی زیاده، الان کلی دوای درد به هم دادن، ولی دکترها گفتن که دیگه به زودی دردم کمتر خواهد شد، این یه هفته در روز آینده. خلاصه خواستم بگم مرسی از همگی برای دعایی که برای من کردیم.
برخی شنیده ها حاکیست که اخیراً وزارت اطلاعات شروع به بازداشت عده‌ای از تجار یهودی در ایران کرده و هدف واجا از این اقدام زدن برچسب جاسوسی به این افراد است. به گزارش منابع خبری آمد نیوز، این تجار یهودی قرار بوده به دبی سفر بکنند که بازداشت می شوند و اکنون تحت بازجویی قرار دارند. این تحول در حالی صورت گرفته که اظهارات حجت الاسلام حسن روحانی که اسرائیل را یک قده سرطانی خوانده بود و پاسخ بنیامین نتانیاهو که اسرائیل خوب می‌داند چگونه از خود در برابر رژیم آدمکش ایران دفاع کند، به افزایش تنش بین دو کشور منجر شده است. رولا اگر این گزارش صحت داره چرا اسرائیل به اون واکنش نشون نداده؟
واکنش نشون نمیدن که برای چی؟ مگه بچه بازیه دارن یه هر اتفاق میفته سریع چه واکنش نشون بده؟ نه گزارشه امنیتیه، چه واکنش نشون بدن؟ بین خودشون همیشه بگیر و ببند داشتن، همیشه میزدن، این از اون میگرفته، اون از این میگرفته، اینه مثلا چیز نرم عادیه تو کارهای امنیتی. اخیراً اینا یه تیم بازرگان بودن، تجاری بودن، اینا اصلا با کار مخفیانه، یعنی بسته بودن، خانواده های بسته یهودی توی ایران که هر کسی رو تو خودشون راه نمیدن، با خودشون مراوده دارن که این انگ و اتهامات امنیتی و اینا بهشون نچسبه، قرار بوده که برن عجمان امارات و اونجا یه جشنی مثل که یه جشنی دارن به اسم جشن خانوکا. آره بهش میگن به جشن نور معروفه در بین یهودیان که یه جمع دیگه یهودی که احتمالاً توشون حالا از اسرائیل هم بودن اونجا اینها رو دعوت میکنن، منتها ولی دعوتی که انجام میشه اون رابطی که داره دعوت میکنه اینها رو منبع خود وزارت اطلاعات بوده، یعنی رابطه خود وزارت اطلاعات بوده، منتها اون کسانی که اون جشن رو گذاشتن توی عجمان نمیدونستن که این منبع وزارته. میان بقیه رو دعوت میکنه، اونا میگن که خب جشنه توی عجمان، میان همه میخوان، جشن مرسومشونه مثل این این نوروز ما مثلا، بقیه هم دعوت میکنن که بیان، همه رو دیگه تو راه میگیرن و تو یکی رو تو کشتی میگیرن و چند نفر رو تو هواپیما میگیرن قبل اینکه سوار شن.
چند نفر هستن جمع؟
در مجموع فکر میکنم چیزی بوده 10-15 نفر باشن. گزارش دقیق میدونم که تو این هفته بازداشت گسترده داشتن که همینجوری هی بازداشت ادامه داشته، منتها ولی دقیقش رو که نمیتونم در الان بگم، اما ممکنه بین 10-15 نفر بودن که قرار بوده بقیه هم به این جشن اضافه بشن که برن اونجا تو عجمان اون جشن رو بذارن، که خب کلن همشون قیچی میشن و الان هم تو مرحله بازجویین و احتمالاً میخوام بهشون اتهام ارتباط با اسرائیل بذارن.
خب بعدش چی؟ نهایتاً میخوان چی کار کنن؟
بعدش اینا چون ثروتمنده و سرمایه گذارای یهود بودن طبیعتاً مال و اموالشون توقیف میشه به نفع صادق لاریجانی و حلقه نارمک، و بعدش هم دیگه حالا اگر چیزی حالا در بیارن از ارتباط اینا با اسرائیل، که حالا درم نیارن ولی میچسبونن دیگه، بهشون 10-15 سال زندان میدن و یکی دو نفر هم اعدام میکنن و تمام میشه. مهم فکر میکنم تو این قضیه فکر میکنم مال و اموال و سرمایه اینا بوده و شناسایی سرپولاشون به قول خودشون.
خب ولی فکر نمی‌کنی پشت پرده ممکنه اسرائیل عصبانی شده باشه، فشار بهشون وارد بکنه که اینا رو آزاد کنن؟
چجوری فشار بیاره؟ اسرائیل که دیگه وقتی بازداشت میشه کل اون برنامه و اینا به هم ریخت، یعنی اولین بازداشتی رو که دادن اونجوری که به من گزارش دادن مثل که کل برنامه و اینا به هم ریخت و دیگه چیز نشد که، یعنی حتی حد زدن که ممکنه بقیه هم بیان، چندتایی هم مثل که اونجا هستن که اونها هم فکر کنم برگشتشون به ایران الان با مشکل مواجه بشه، یعنی اونها هم برگردن میگیرنشون، بعد برن همون یا تو دبی بمونن یا برن تو کشورهای دیگه اقامت کنن.
بله.
نه البته این گزارش فوق سری امنیتیه، نمیدونم الان کی جمهوری اسلامی اینو رسانه‌ای بکنه، آیا بکنه آیا نکنه، اما اگه تو یکی دو ماه آینده گفتن یه تیم جاسوس گرفتیم داشتن میرفتن جاسوسی برای اسرائیل و با فلان جا ارتباط داشتن، نه اون همین تیمه دیگه.
ولی مطمئنا موساد این رو خبر داره.
نه بابا آره خود اسرائیلی‌ها خبر دارن، اون یهودیایی که اونجا بودن خبر داشتن، از همه جای دنیا یهودی‌ها اومده بودن، از ایران هم قرار بود بیان، ولی خب دیگه بحث جاسوسی و اینا نبوده، جشنی بوده مثلا عین مبعث که مثلا میشینه پدر جاسوس انگلستان میشینه کنار علی خامنه ای، اینا هم همین جوری بوده، قرار بوده برن یه جشنی برگزار بکنن و برگردن بیان کشورش که حالا میگیرنش.
در همین انفجاری که پیش اومد رفتم پشت یه ماشین بود ترکیده بود، بعد گفتم ببین پشتش که جا نوشته بود الله، اون الله ظالم بود. قبلا هم شده بود که نشسته بودم توافقنامه نوشته بودم با یهودیا، موریانه اومده بود همه جاشو خورده بود جز اون جایی که اسم اللهه، یعنی ما گفتیم ببین الله خداوند متعال چقدر مواظب خودشه، یعنی هر اتفاقی هم میفته میگه من فقط طوری نشه بقیه گور پدر اول آخرشون رو پا میشه بریم به من چه یارو همچین چته گیج پا میشه پیاده میاد دیگه به من چه اینجه من طوری فقط نشه خداوند متعال دفعه اولش هم نیست ایشون اصلا وقتی کتاب آسمانی رو داشت همینجور به ما میفرمود برگشت گفت آقا جان من خودم قرآن رو فرستادم و خودم هم ازش مواظبت میکنم بی سر خر. البته الان یه عده به زور میخوان از کتاب ایشون مواظبت کنن.
دوستان روز چهارشنبه خبر ناگواری از شهر لیل در فرانسه داشتیم. علیرضا رضایی طنزپرداز منتقد جمهوری اسلامی بعد از یک عارضه قلبی دیده از جهان فروبست. علیرضا رضایی به خاطر برنامه‌های طنز سیاسی مذهبیش با نام شفاف سازی که در یوتیوب پخش می‌شد، شهرت زیادی در میان ایرانیان دست و پا کرد. توییتر پر شده از پیام‌های تسلیت و همدردی کاربران که تقریباً همه با هشتگ معروف فقط منو ببرید به ایران که علیرضا رضایی اون رو در سال 2016 پست کرده بود در توییتر پست شدن. با رضایی چندین بار تماس تلفنی داشتم ولی متاسفانه هیچگاه فرصت مصاحبه با او دست نداد. رولا علیرضا رضایی هم مثل تو بعد از اعتراضات سال 88 از ایران خارج شد و به فرانسه پناهنده شد. آیا هیچ تماسی با او داشتی؟
آره من تسلیت میگم خدمت دوستان. دوستان نزدیکی داشت، دوستان خیلی خوبی داشت. من فکر میکنم یه 3-4 باری باهاش تماس داشتم، فکر میکنم یه بار یا دو بارم دیدمش حضوری. اما یه دفعه یادمه یه تماسی داشتم باهاش، گفتم که یعنی تلفن قطع شد، اینترنت یه ذره سرعت کم بود، اونجایی که من بودم سرعت کم بود و اینا، گفتم که سرعتت کمه علیرضا فکر کنم صدا نمیکشه و اینا، گفت سرعت من کمه 100 مگ مثلا سرعت منو یه فیلم 2 ساعته رو تو در عرض مثلا اینقدر دقیقه آپلود میکنم، تو به من میگی سرعت من کمه که بعد دیگه حالا بند خدا خدا رحمتش کنم این اخیراً هم میذاره با کارهای ما حالا یه ذره موزگیری کرده بود و اینا که مثلا از این حرفایی که میزنن و اینا، ولی خب آدم نازنینی بود و خدا رحمتش کنه، من متاسف شدم.
این رو هم باید اضافه کنیم که علیرضا رضایی نویسنده برنامه پارازیت در صدای آمریکا بود برای مدتی و اون برنامه معروف پارازیت که خیلی هم ترکون این بر اون بر، علیرضا رضایی یکی از عوامل اصلی اون بود و بر صورت خبر بسیار تکاندهندهی بود. علیرضا رضایی سن زیادی نداشت، 44 سالش بود فقط و خلاصه از میان ما رفت. حالا معلوم نیستش که آیا علیرضا رضایی رو در خارج از کشور،
بله خانوادهشون الان بیانیه دادن، گفتن در شهر لیل، لیل فرانسه دفن میشه. لیل یه شهری شمال فرانسه لب مرز با بلژیکه، یعنی یه شهر خیلی شیکی هم هستش، اما از اونجا که رد میشی دیگه میری تو بلژیک، قراره تو همون لیل دفن بکنن، با اینکه خودش دوست داشته که
ایران
بره ایران. بله
بله،
اخیرا هم نوشته تحت نظر و درمان پزشک بوده که در نهایت پزشک معالجش میگه بر اثر ایست قلبی درگذشت. روز 30 نوامبر در شهر لیل فرانسه تشییع به خاک سپرده خواهد شد و مادرش میزبان دوستان و نزدیکان او خواهد بود. یعنی فردا 30 نوامبر میشه فردا.
به مادر علیرضا رضایی و بقیه بازماندگان او تسلیت میگیم، روانش شاد، یادش گرامی باد.
السلام علیکم وجدان، هسا اهم شغله
تقدم
تقدم هاي شغله الغمه، وانه باش تريد حرب، ما تريد حرب امريكا الهلا
شوف
انت جاي كو شلون يصير تجينا مكان اخر تجي شلون.
و در این بخش از برنامه گفتگو میکنیم با آقای هومن دولتی، حقوقدان و فعال سیاسی در شهر ملبورن استرالیا. آقای دولتی طی سالهای اخیر در جریان مبارزات مدنی با نظام جمهوری اسلامی آمد و شد مقامات جمهوری اسلامی و آقازاده ها همراه با ثروتهای نجومی و نامشروع اونها به استرالیا رو رصد کرده و اطلاعات ارزنده‌ای در مورد این افراد گردآوری کردند. یکی از این اشخاص عبدالحسین وهاجی سفیر پیشین ایران در استرالیا است که سال پیش با رو شدن فساد مالی او و آقازادش توسط وزارت خارجه به ایران فراخوانده شد. اتفاقاً در بند 4 از طرح استیضاح محمد جواد ظریف در مجلس هم به استفاده از سفیران ناکارآمد مانند همین آقای وهاجی سفیر سابق ایران در استرالیا اشاره شده است. درود بر شما آقای هومن دولتی در ملبورن.
عرض درود و سلام دارم خدمت یاران راه آزادی و همچنین بزرگواران عزیزی که در سراسر گیتی مشغول به تماشای این برنامه هستم. عرض ادب و سلام هم دارم خدمت شما جناب آقای فرهودی و همکار محترمتون آقای زم. امیدوارم که
سلام آقای دکتر دولتی.
سلام و درود بر شما همچنین آقای زم.
دکتر دولتی من بله ممنونیم از شما که در این برنامه حضور دارین. در ابتدا لطفاً از ماهیت فعالیت‌های خودتون بگین که چطور مثل یک کاراگاه حرفه‌ای فعالیت‌های غیرقانونی مقامات ایرانی در استرالیا رو زیر نظر دارید.
به حضورتون عرضم که جناب آقای فرهودی ابتداءً من یک تشکری باید بکنم از رسانه شما. ما میدونیم که و خوندیم و شنیدیم که رسانه رکن 4 دموکراسی هست، به شرط اینکه رسانه آزاد باشه و بتونه که پشت پرده و اون مسائلی رو که در پستوهای سیاست و پستوهای قدرت در جریان هست رو افشا بکنه و کمک بکنه به ارتقای کیفی دموکراسی در سطح جامعه و در سطح حکومت ها. به حضورتون عرض شود که خب من از سال 2011 اواخر 2010 در استرالیا مستقر شدم و مشغول به زندگی شدم. در خب ایرانم فعالیت‌های سیاسی و به عنوان یک حالا کسی که به مسائل ایران علاقمند هست و به هر حال نگران وضعیت ایران هست، در ایرانم فعالیت‌های سیاسی داشتیم. به هر حال سال 2010 مجبور به این هجرت ناخواسته شدیم، اومدیم استرالیا. در استرالیا خب بعد از یک مدت من متوجه شدم که رفت آمدها و در واقع انتقال سرمایه به کشور استرالیا توسط برخی از ایرانیان یه مقدار از حالت عادی خارج شده و خب ما می‌دیدیم که مثلا اموالی که خرید و فروش میشه یا سرمایه گذاریه که میشه خارج از حد متعارف هست و معمولاً ما سرمایه‌داران ایرانی به سمت استرالیا کمتر میان، چون جاهای دیگه‌ای هست براشون که رغبت بیشتری برای سرمایه‌گذاری برای اونها حالا در بر خواهد داشت و بیشتر سرمایه‌ها سمت کشورهای دیگه میرفت. خب به هر حال ما شروع کردیم به یه سری بررسی کردن و کار کردن و تونستیم بفهمیم که چطور استرالیا تبدیل به خانه امن مقامات جمهوری اسلامی جهت پولشویی، جهت انتقال سرمایه و جهت به هر حال سرمایه گذاری، ترانسفر پول و یک نوعی پولشویی و حتی معمن و معوای آقازاده هاشون شده در اینجا. خب میدونید که از یک زمانی به دلیل مسائل سیاسی که پیش اومد با قتل خانم زهرا کاظمی، کانادا ارتباط خودش رو از لحاظ دیپلماتیک با ایران قطع کرد و خب جای دیگه ای نمونده بود که آقایون بخوان و اموال مردم مظلوم ایران رو منتقل بکنن. اونها استرالیا رو در نظر گرفتن، کشور پهناور با امکان سرمایه گذاری و کشور ساکت و به دور از فعالیت‌های اپوزیسیون. خب شما ملاحظه بفرمایید مثلا در لندنی که شما زندگی میکنید، شما به راحتی میتونید متوجه بشید که چه خانه هایی رد و بدل شده، چون اپوزیسیون زیادن اونجا، بررسی میکنن، به هر حال اطلاع میدن، اطلاع رسانی میکنن. اما در استرالیا یک جای خلوتی بود، تعداد ایرانیایی که در استرالیا زندگی میکردن خیلی زیاد نبود در اون زمان و به هر حال ایرانیای قدیمی بودن، دوستان بهایی ما اینجا بودن، خیلی مسائل سیاسی در استرالیا پررنگ نبود. اینجا انتخاب شد برای حضور این چپاولگران تا بیان اینجا و اموال مردم ما رو به اینجا منتقل بکنن.
خب دکتر دولتی، این آقای عبدالحسین وهاجی که در موردش ابتدا گفتیم دقیقاً چیکار کرده که هم خودش رو از استرالیا فراخواندن و هم الان ممکنه باعث استیضاح محمد جواد ظریف در مجلس شورای اسلامی بشه.
بله، به حضور شما عارضم که جناب آقای وحاجی یک پیشینه طولانی دارن در سیستم های حکومتی در ایران و در بخش اقتصاد و بازرگانی فعال بودن. مستحضر هستید که ایشون در شهریور ماه سال 68 تا مرداد سال 72 به عنوان وزیر بازرگانی مشغول به کار بودن. آشنایی ایشون با اون باند به اصطلاح نیویورکی هایی که معروف هست در وزارت خارجه از زمان دانشجویی ایشون بود در کشور امریکا. ایشون در امریکا تحصیل کردن و از دوستان نزدیک آقای ظریف بودن در امریکا. خب این ارتباطات ادامه داشت و خب ایشون وقتی که وارد سیستم بازرگانی شدند، دوست دیگری هم به حلقه دوستانشون اضافه شد، آقای شریعت مداری، که آقای محمد شریعت مداری، که ایشون هم که میدونید یک فردی با پیشینه اطلاعاتی بود و ایشون باز هم دوستان میدونن، همه میدونن که در تأسیس اساسنامه سازمان اطلاعات قبل از اینکه تبدیل به وزارت خونه بشه، ایشون از نویسندگان و تهیه کنندگان اون بود و همچنین ایشون مبدع و در واقع مبتکر ورود وزارت اطلاعات به فعالیت‌های اقتصادی بود. خب ما وقتی که اسم آقای محمد شریعت مداری رو میاریم، به طبع دو اونهایی که سیاست داخلی ایران رو دنبال میکردن و روی مسائل مطالعه میکردن، متوجه میشن که آقای محمد شریعت مداری با دو آیتم اقتصاد و مسائل امنیتی گره خورده سیستمش و حضورش در سیستم نظام حکومتی. خب این دوستی ادامه پیدا کرد با آقای محمد شریعت مداری تا زمانی که آقای وحاجی بعد از اتمام دورشون در به اصطلاح وزارت بازرگانی ایشون رفتن و در گمرکات مشغول به کار شدن، رئیس گمرک شدن و بعد از ریاست گمرک هم در سیستم اصلاح طلب ها هم پست های معاونت و اینها داشتن در سیستم های بازرگانی و اقتصادی و میرسه این موضوع ادامه پیدا میکنه تا سال 92. در سال 92 خب آقای روحانی کاندید میشن برای ریاست جمهوری، آقای شریعت مداری هم کاندید میشن برای انتخابات ریاست جمهوری و اتفاقا با اون دوستی قدیمی که با آقای وحاجی داشتن، ایشون رو به عنوان رئیس ستاد انتخاباتیشون معرفی میکنن و آقای وحاجی میشن رئیس ستاد انتخاباتی آقای شریعت مداری. آقای شریعت مداری خب بنا به دلایلی که حالا در پشت پرده وجود داشته، انصراف میدن از ادامه رقابت و اصلا وارد رقابت نمیشن، اما قولی رو از آقای روحانی میگیرن که معاونت ریاست جمهوری در قسمت بخش اجرایی رو، معاونت اجرایی رئیس جمهور رو به ایشون بدن. وقتی آقای روحانی به پیروزی میرسه، خب طبیعتاً این پست برای ایشون محرز میشه، آقای ظریف وزیر امور خارجه میشن. از اون طرف ما یک نکته ای رو داشتیم، دختر آقای وحاجی، دختر بزرگ ایشون، در استرالیا زندگی میکردن. آقای وحاجی هم به هر حال بازنشسته هیئت وزیران، هیئت دولت بودن، چون دیگه سنواتشون پر شده بود، اما خب به سمت مشاور جای مختلفی فعالیت میکردن، کار میکردن، ضمن اینکه چندین شرکت خصوصی ساختمانی، شرکت ارزم به حضور شما نرم افزار و رایانه و از این داستانها رو هم اداره میکردن. خب ایشون در این رهگذر از آقای شریعت مداری قول میگیرن که به عنوان سفیر ایران در استرالیا بیان و به هر حال پیش خانوادهشون باشن، پیش دخترشون باشن، پسر بزرگشون، پسرشون هم، تنها پسرشون هم در مالزی در اون زمان دانشجوی کارشناسی ارشد یا فوق لیسانس آیتی بودن. به هر حال روال به این صورت ادامه پیدا میکنه که در سال 93، در مرداد ماه 93، با توجه به همون دوستی که ایشون با آقای ظریف داشتن و خب به هر حال یار غارشون هم که آقای شریعت مداری به در واقع سمت معاونت اجرایی رئیس جمهور رسیده بود، ایشون به عنوان سفیر، در حالی که بازنشسته هیئت دولت بودن، به عنوان سفیر اعزام میشن به استرالیا و خب از اینجا ما داستانمون شروع میشه. خب حالا چرا آقای وحاجی میان استرالیا؟ آیا فقط به خاطر این بوده که پیش دختر خانومشون باشن؟ خب ایشون یه دختر دیگه هم داشتن و دارن، الان در آرلینگتون زندگی میکنن در امریکا و به هر حال میدونید که آرلینگتون در ایالت ویرجینیا یکی از شهرهای بسیار آرام و با مالیات مناسب و شرایط خیلی خوبی است که نه. خیلی از آمریکایی‌ها دوست دارن که در اونجا زندگی بکنن و این دختر خانمشون هم اونجا زندگی میکنن به هر شکل و به هر حال. اما چرا ایشون استرالیا رو انتخاب کردن؟ در واقع ایشون بهشون مأموریتی داده شد به این خاطر که قبل از این تاریخ فرزند آقای قالیباف هم به استرالیا اومده بودن و مشغول بررسی و ارزیابی شرایط انتقال در واقع اون ثروت‌های بادآورده، ثروت‌های نجومی، اموال مردم مظلوم ایران به استرالیا بودن. خب ایشون مأموریت پیدا میکنن، با همین مأموریت بیان اینجا و این قضیه رو به عنوان یک فرد حالا دولتی که از در داخل خود باند و سیستم هم هست بیان و اداره بکنن و یک به یک نحوی این ورود سرمایه رو مدیریت بکنن. خب آقای وهاجی به استرالیا میان در سال 93 میان در استرالیا و خب یه مدت شروع میکنم به حالا فعالیت عادی. میدونید که یکی از مشکلات ایرانی های مقیم استرالیا بخش افرادی هستند که به وسیله قایق با شرایط بسیار بدی که در ایران حاکم بوده در اون سالها و همین الان هم ادامه داره میان به استرالیا و معضل بزرگ جامعه ایرانی این پناهندگانی هستن که با قایق اومدن اینجا. خب قوانینی تصویب میشه در دولت استرالیا که به اینها اجازه اقامت دائم نمیدن، تعدادی از اونها رو میفرستن به جزایری مثل مانوس و نارو و الان همونجا دارن زندگی میکنن. خب انتظار میرفت زمانی که ایشون تشریف آوردن این مشکل رو حل بکنن، اما خب ایشون اگر قرار بود که برای خدمت به مردم اینجا باشن که اصلا به اصطلاح عنوان و تایتل نظام و سیستم جمهوری اسلامی تغییر میکرد، قرار نبود که ایشون بیان و خدمت بکنن.
در دورانی که ایشون سفیر بودن هیچ وقت مثلا شده بود که ایشون به اون جزایر سفر کنن و برن و ملاقات کنن با ایرانی ها؟
نه خیر، اصلا همچین چیزی نبوده. ایشون تازه معتقد بودن که جالب هست ایشون به عنوان، یعنی ما واقعا وقتی که یاد میخونیم در تاریخ سفرای دوره گذشته رو، مثلا آقایونی که حالا آقای انصاری، آقای خلعتبری و غیره و غیره که به هر حال به عنوان سفیر ادای وظیفه میکردن و چطور منافع ایران رو، منافع هموطنان ما رو دنبال میکردن، ایشون در یکی از صحبتاشون در جلسه ای که حالا مستندم شده و وجود داره در جراید در هرالد سان استرالیا چاپ شده این مطلب، ایشون خواسته بودن، جالبه که دولت استرالیا بیایید به این پناهجویانی که اومدن و در استرالیا و در مارو در واقع نارو مانوس سرگردون هستن بیایید و پول بدید که اینا برگردن ایران. و جالب بود مقامات استرالیا خیلی تعجب میکردن نسبت به این کلام که آقا اینها از شرایط بد مملکت فرار کردن، شما با این حرفتون تمام مهاجران رو، یعنی کسانی که با قایق اومدن و پناهندگی درخواست کردن رو، به صورت مهاجران اقتصادی معرفی کردید. این سوالی که شما کردید بود که ایشون هرگز تلاشی نکردن در این راستا، در این راه حلای دیپلماتیک خوبی وجود داشت که به اینها کمک کنن و اینها رو در واقع از اون شرایط بد بیرون بیارن.
آیزن
خواهش میکنم. حالا من اول تشکر میکنم از پذیرایی شما که اونجا از من انجام دادین. اینکه یه ذره جزئی تر وارد مصادیق بشیم به نظرم کاربردی تر باشه برای مخاطبان. نقش وهاجی در ورود سرمایه های آقایون صادق لاریجانی، آقای قالیباف، مشخصا کارهایی که اسحاق قالیباف اونجا انجام میداده و هم دختر آقای شریعت مداری و حالا اون 40-50 تا آقازادهی که اونجا هستن، آقای وهاجی کار کردش در این میل چی؟
ببینید آقای وهاجی ابتداعا زمانی که وارد کشور استرالیا شدن چند تا هدف رو دنبال میکردن. در درجه اول که خب ایشون در تمام مدت مأموریت، یعنی ایشون 3 سال اینجا سفیر بودن در استرالیا، سفیر تعریفش از لحاظ حقوقی و دیپلماتیک، حقوق بین الملل و حتی عرف مشخصه، فرق نمیکنه در چه دولتی باشه. ایشون در مدت، میدونید که مسافت بین ایران و استرالیا یک پرواز 20 و چند ساعته است و بسیار مشکل هست، سخته. آدم وقتی که یک مسافرت میکنه به جایی، شما خودتون تشریف آوردید متوجه شدید که آدم وقتی که میرسه به استرالیا یه روز فقط تا تنظیم ساعت در واقع بدن فیزیولوژیکش زمان میبره. ایشون در مدت مأموریتشون در این 3 سال 11 سفر به ایران داشتند. ملاحظه بفرمایید 11 سفری که متوسط اونجوری که من آمار گرفتم حدود 25 یا 6 روزشون در هر سفری در ایران بودن. یعنی 1/3 دوران مأموریت ایشون که به عنوان سفیر 15,000 یورو هم پول می‌گرفتن در ایران گذشته. خب این سفرها برای چه چیزی انجام میشد و چه دستاوردی قرار بود داشته باشه؟ طبعا برای ملت ایران که دستاوردی جز هزینه و خرج و استفاده از پروازهای آنچنانی و فرست کلاس و اینها نداشته. اما برای آقازاده ها چرا؟ در این 11 سفر مبالغ بسیار هنگفتی به صورت چمدانی پول به ایران منتقل، به استرالیا از ایران منتقل شده. یعنی شما میدونید که اصلا سیستم های دیپلماتیک از یا افراد که با پاسپورت دیپلماتیک مسافرت میکنن از در واقع بازرسی کیف ها و ساک ها و بسته هاشون معاف هستن، به تبع اولا یک سفیر هم معاف هستش. ایشون تجارت در واقع انتقال چمدانی پول نقد رو برای آقازاده ها داشتن به مبالغ خیلی زیاد. ببینید مثلا ایشون زمانی که پرواز میکردن از ایران و میومدن، چون ما اینو رصد کردیم، یعنی لحظه به لحظه دوستان ما و واقعا هستن کسانی که صادقانه دارن خدمت میکنن و صادقانه دارن این مسائل رو رصد میکنن و به ما میگن و خودشون هم به خطر میندازن گاهن. لحظه به لحظه ما گزارش ایشون رو داشتیم در این مدت. مثلا شما لحاظ بکنید پروازی که انجام میشده از در واقع تهران، قطر، قطر به استرالیا، عموما و معقول اینه که این پرواز در سیدنی فرود بیاد. در سیدنی چون مسافتش با کمبرا حدود 2-3 ساعت زمینی هستش و میتونن به راحتی برن. اما آقای وهاجی این کار رو نمی کردن. ایشون به ملبورن می اومدن به این خاطر که پسرشون در ملبورن زندگی می کردن، دخترشون در ملبورن زندگی می کردن. اینها می تونستن بدون در واقع حضور افراد سفارت که باید به استقبال سفیر بیان، ایشون رو می آوردن از فرودگاه به خونه هاشون می بردن. و اتفاقا اکثریت آقازاده ها می دونید، آقای زن ما با هم صحبت کردیم در اینجا اگه خاطرتون باشه، در ملبورن زندگی می کنن. و این چمدان‌های پول نقد خب به اینها تحویل داده می‌شد و آقای وهاجی به دلیل همین خوشخدمتیش خب سفیر موندن. و زمانی که اون رسوایی ما سعی کردیم رسانه‌ای کنیم، خب من واقعا سپاسگزارم از شما آقای زم و جناب آقای فرهودی جهت انتشار این مطالبی رو که ما البته 1-2 سال پیش این رو سعی کرده بودیم رسانه‌ایش کنیم و این کارم کردیم و البته تبعات هم داشت برای آقای وهاجی که من خدمتون در ادامه عرض میکنم. اما خب ایشون باقی موندن روی این پستشون و تا 3 سال این تغذیه رو انجام دادن تا زمانی که دیگه تشت از بام افتاد و برای ایشون پرونده بسیار سنگینی با پیگیریایی که انجام شد در تهران در واقع تشکیل شد. میدونید که الان من خدمت شما عرض کردم آقای زن اینجا مدارکش هم شما دیدید. ایشون در شعبه دوم دادیاری دیوان محاسبات کشور در میدان ونک تیش حکمی هست، من حکمش هم حتی شمارش هم میخونم، 96-913-632-23. ایشون حکم دارن در برعلیشون صادر شده. قاضی پرونده هم آقای میرانزاده هست. همچنین در دادسرای نایه 28 در تاریخ 28/1/97 هم در دادسرای کارکنان دولت، میدونید که دادسرای نایه 28 دادسرای کارکنان دولت هست، شعبه 11 ابلاغ نامه ای دارن که من شماره ابلاغ نامه رو میگم 97-10-10-21-33-136. و به هر حال با این افتضاحی که پیش اومد و زمانی که این تشت رسوایی از بام افتاد دیگه واقعا امکان نداشت که تبعاتش رو امروز شما میبینید که در بند 4 استیضاح آقای وزیر امور خارجه ظریف وجود داره.
آقای دولتی، از انتقال چمدانی پول صحبت کردیم. من میدونم که انتقال چمدانی مواد مخدر هم داره به استرالیا انجام میشه.
همینطوره.
از طریق سفارت جمهوری اسلامی راجع به این میشه
بعد به حضورتون عرض شود که این خودش یک مقوله بسیار در واقع پیچیده‌ای هست، به این دلیل که کسایی که خب تو استرالیا دارن زندگی میکنن میدونن که مواد مخدر نظیر کنابین ها یا ماریوانا ماریجوانا هایی که حالا یا حشیش یا اینجور مسائل در استرالیا کاشت میشه، چون حالت طبیعی داره، نیچر داره، کاشت میشه و خب هست، یعنی آدم هایی که میخوان استفاده میکنن خب استفاده میکنن، تهیه میکنن. اما مواد در واقع مخدری مثل مواد مخدر صنعتی هم در استرالیا اینجوری که ما در آمار میخونیم و گزارشات پلیس، خب با توجه به حرفه و شغل من نگاه میکنم میبینم، خب هر از گاهی کشف میشه، پیدا میکنن و محل یا کارگاه‌هایی رو برای تولید اون رو شناسایی میکنن. اما ما در استرالیا کشت تریاک نداریم، یعنی در استرالیا اصلا مردم استرالیا تا چند سال پیش با تریاک آشنایی نداشتن، اما الان میبینیم که تریاک هم در اینجا توزیع میشه. و خب ما میدونیم ما دو سه تا منبع بیشتر برای تولید تریاک نداریم در دنیا، افغانستان هست، قسمتی از مرزهای در واقع پاکستان هست و ایران، یعنی در مثلث ایران و افغانستان و پاکستان به طور عموم تولید میشه. و البته جدیدن هم گزارشاتی رسیده و حتما بینندگان از این شما هم دنبال کردن میدونن که در دره بوقا در لبنان هم این کشت و کار صورت میگیره و اصلا یکی از راه‌های کسب درآمد حزب الله لبنان هم الان از همین کشت و کار تریاک هست. به هر حال این هم توفیقیه که جمهوری اسلامی داده به
که برای آقایون هم میبردن دیگه، حالا واسه اصحاب و واسه برادران
همینطوره، من
مصرف دارن شما تایید
بله میکنم همینطوره بنا به دلایلی که حالا گفتنش در اینجا جایز هست، اما ارائه اسناد رو من جایز نمیدونم، به این خاطر که خب کسانی که به این اسناد دسترسی پیدا کردن میتونن که دچار مشکل بشن. واقعیت اینه که اسنادی هم در این مورد هست، سند هست. به هر حال اجازه بدید که من دیگه بیشتر از این وارد این قضیه نشم.
این همین حرفایی که شما میزنید منم دارم میزنم، میگم سند هست اما
همینطوره
افراد ممکنه
جانشون نخواهد. اشاره کردیم به همین مسئله سند و اسناد و اینا، آیا دولت استرالیا از چند و چون فعالیت های وهاجی آگاه بود و الان چه تدابیری انجام میده برای جلوگیری از تکرارش توسط سفیر فعلی؟ سفیر فعلی دقیقا میدونید کی هستش؟
بله، داستان سفارت استرالیا، خب استرالیا عرض کردم قرار شد که خانه امن بشه و بعد از رفتن و آقای وهاجی و برگشت ایشون به تهران سعی کردند که آقای سیف رو به عنوان سفیر استرالیا معرفی کنند. یه 10 روزی هم این جنجال در وزارت خارجه در سطح معاونین وجود داشت و آقای عراقچی که خب خودشون مشخصه که پروندهشون در مورد وضعیت ارز و این داستان ها
برادرزادشون
بله به چه صورت هست، ایشون اصرار داشتن که آقای سیف جایگزین آقای وهاجی بشن. خب این اتفاق نیفتاد به این دلیل که واقعا آقای ظریف لطمه دیده بود از این انتخاب و متوجه شده بود که در پس پرده این معرفی چه چیزهایی وجود داره، بحث انتقال پول برای برادران لاریجانی در اینجا، قالیباف در اینجا و کسانی که به هر حال منتفع شده بودن در این مدت، ضربش خب مستقیم ظریف خورده بود. به همین دلیل ظریف واقعا مقاومت کرد تا سیف رو به عنوان سفیر معرفی نکنم. بهانه‌ای و استمساکی که ایشون هم داشتن این بود که فرزندان آقای سیف هم مقیم استرالیا هستند و این نگرانی رو آقای ظریف بیان کرد که ممکنه که ورود آقای سیف به عنوان سفیر به استرالیا تبعاتی نظیر ورود آقای وهاجی رو داشته باشه به کشور استرالیا و برای وزارت خارجه و برای اون اتوریته و اون در واقع سیستمی رو که برای هر سفارتخونهی در خارج از کشور باید داشته باشه. اما سوال فرمودید که الان کس،
البته من اصلاح کنم صحبت شما رو، البته فکر کنم فراموش کردین آقای عراقچی خودش هم فساد داره اونجا.
بله بله صد درصد.
این دومی که آقای سلیمانی برادرزاده قاسم سلیمانی در زمانی که وهاجی رفت و قرار بود سفیر جدید معرفی بشه 6 ماه مسئولیت داشته سفارت، یعنی کارهای سفیر رو برادرزاده قاسم سلیمانی.
جناب آقای زم
هنوز هم اونجاست و الان تحت بازجویی.
جناب آقای زم، داستان این آقازاده ها در استرالیا مثنوی 70 من کاغذه. به هر حال روزی ایران ما آزاد خواهد شد و این اسناد و مدارک از پستوهای دوایر امنیتی بیرون خواهد آمد و این چیزی که امروز تا حدودی ما پردهشو بالا زدیم و خب میدونید به خاطر محدودیت‌های متعددی که وجود داره نمیتونیم خیلی این پرده رو بالا ببریم، روزی از پس پستو بیرون خواهد اومد. در حال حاضرم من ادامه صحبتامو عرض کنم که آقای حق بین خب به تازگی اینجا اومدن و دو سه ماهی بیشتر نیست، ایشون سفیر ایران در ایتالیا بودن، یک سری مسائلی آقازاده هاشون و در واقع اونها در ایتالیا به وجود آوردن که اصلا بحث ما خارجه. دولت استرالیا هم خب وقتی که یک سفیری تحت عنوان یک مقام ارشد دیپلماتیک در یک کشوری پا میذاره، به هر حال یک سری اصول و مبانی بین الملل رو در موردش رعایت میکنه و خب حتما سیستم استرالیا ناظر بر این فعالیت ها و این رفتار ها هست، اما خب ملاحظات بین دول یه مقدار شاید دست کشور استرالیا رو هم بسته و به هر حال نمیخواد که خیلی این قضایا از پرده بیرون بیفته.
من
در خدمتتون هستم.
بله خواهش میکنم. خب یه ذره راجع به اون تروریسته چی شده های دکتر دولتی؟
بله ظاهرا آقای زم شما در جریان هستید که در سفری که شما داشتید و البته قرار بود ما در معیت شما یک در واقع نشستی داشته باشیم، یک گرد همایی داشته باشیم با عزیزانی که اینجا هستن و یه سری مسائل رو بازگو بکنیم و صحبت بکنیم که خب میدونید که مسائلی اتفاق افتاد از نظر امنیتی، ما یه مدت خیلی در واقع یه پریود خیلی مشخصی تحت حفاظت امنیتی قرار گرفتیم، شما خب قراراتون رو کنسل کردید، اینها شبکه‌ای بودن که حالا به یک نوعی از داخل ایران هدایت شده بودن برای اینکه به حزب فیزیکی دست بزنن و به هر حال حالا بنده که سرباز راه میهن هستم، به قول معروف ما را ز سر بریده میترسانی، ما که در واقع خیسیم آدم ترم در واقع حراس بارون نداره، اما خب شما مهمان بودید، شما هم میدونم که شرایطتون چطور هست. به هر حال این قرار رو کنسل شد و دولت استرالیا پیگیری کرد و به این به یک شبکه‌ای رسید که این شبکه من به لحاظ مسائل امنیتی و در واقع اون محدودیت‌هایی که قائل شدم برای ما، من نمیتونم بیش از این توضیح بدم و قضیه رو باز بکنم و بشکافم، چون
انشالله خود مطبوعات رو
همینطوره این یک رسوایی خواهد بود نظیر آن چیزی که در دانمارک در اتفاق افتاد. البته این رو هم بگم که در واقع دولت ایران از این رسوایی ها در طول حیات خودش بسیار دیده، دولتی که فریدون فرخزاد رو در واقع مظلومانه از راه خود از صد راه خودش حذف میکنه، بختیار رو حذف میکنه، ده ها و صدها نفر دیگر در خارج از کشور حذف میکنه، خیلی هم در واقع نگران این قضیه نخواهد بود. بله براش
عادیه. بله آقای دکتر دولتی یه سوالی من داشتم خدمتتون. ما تقریبا فکر میکنم دو هفته پیش در همین برنامه یک سندی رو منتشر کردیم، البته یکی از اسناد حساب شخصی اسحاق قالیباف در ANZ بانک آلمان ANZ بانک استرالیا. بله یک خبرنگاری که حالا وابسته هست به باشگاه خبرنگاران جوان و سیستم امنیتی جمهوری اسلامی و اینها اومدن که حالا مثلا تشکیکی ایجاد کردن در اینکه این سند فتوشاپ هست و حالا قضایای دیگه که بماند. یعنی خب البته ما تو این برنامه های توی فعالیت رسانه‌ای خودمون خبر که میدیم خب میگن خبر سند نداره، سند که میدیم میگن سند فتوشاپه. یعنی شما چقدر اون سند رو تایید میکنید در اینکه اون حساب شخصی اسحاق قالیباف بوده و راه چک کردن این حساب برای مردم چی هست؟ یعنی مردم عادی چگونه میتونن این حساب رو چک بکنن و به این یقین برسن که اون حساب قالیباف بوده و درسته؟
آقای زم من یک نکته رو اول ابتدا عرض بکنم در پاسخ به این سوال شما. خب حالا اینکه یک شبکه یا یک فردی یا کسی با این سیستم آزادی میدیا و امکانات اینترنتی برنامه پر میکنه و سعی میکنه که تشکیک ایجاد کنه، حالا به کجا وابسته است؟ این تشخیصش با مردم فهیم ایران هست، حتما مردم این رو به راحتی تشخیص میدن و متوجه میشن. اما در ارتباط با اون حساب، من خدمتتون عرض کنم طبق پرایوسی اکت در کشور استرالیا، حساب‌های بانکی افراد و ترانزکشن‌های بانکی این به عنوان یک سند شخصی و محرمانه تلقی میشه. اینکه این سند به چه صورت خارج شد ما توضیحی براش نداریم و چیزی نمیگیم در ارتباط با این قضیه، اما من این رو به شما بگم، تنها چیزی که وجود داره ایشون این سندی که امروز حالا در واقع در دست مردم هست با اون مواردی رو که ما شما سیاه کردید و پاک کردید برای اینکه پرایوسی اکت رو نشکنید و در چارچوب قانون هم حرکت کنید، این یک سندیه که شما تنها راهی که میتونن مردم عزیز این رو چک بکنن اینه که متوجه بشن که با وارد کردن کد بی اس بی نامبر یا همون کد شعبه به اصطلاح، متوجه میشن که این شعبه در منطقه‌ای هست به اسم رینگ وود در شهر ملبورن و انزد بانک هم مشخصه. اما اینکه مردم عادی بتونن به این سند دست پیدا بکنن، خب طبیعتاً باید یکی دو سال در واقع زحمت بکشن، ارتباطاتی بتونن کسب بکنن و در حال یه آدمایی داشته باشن که از جان و در واقع وقتشون مایه گذاشته باشن برای آزادی ایران که بتونن این اسناد رو بهش دسترسی کنن. من عرض کردم جناب زن در پس پرده گفتگوی من و تو، چون پرده در افتاد نه تو مانی و نه من، به هر حال این پرده ها خواهد افتاد و این موضوع مشخص
میشه. دکتر دولتی، همین خبرنگاری که آقای زن بهش اشاره کرد تو برنامهش گفته بود که از بانک همون ANZ بانک استعلام کرده که ببینه آیا این مثلا آقای قالیباف این حسابو داره و این موجودی توش هست یا نه. من خنده آور بود برای من که کسی بتونه استعلام بکنه از یه بانکی بخواد اطلاعات راجع به حساب شخص دیگری، مثل که من الان زنگ بزنم به بانک شما در فرض کنیم ملبورن از بانک بپرسم که موجودی آقای دکتر دولتی الان چقدر اینو برای ما بفرستید. این استعلام کردن از بانک اصلا یک مسئله از مسخره ایه و من فکر نمی کنم اصلا بانک بپذیره کسی بخواد استعلام بکنه.
من هموطنان عزیز رو به یک موضوع خیلی ساده تری ارجاع میدم. در ایران خودمون که به هر حال دوست و رفیق و روابط در بسیاری جای روابط رو میگیره، یک حجره‌دار بازار وقتی که شاگرد مغازش رو میفرسته به بانک یا شاگرد مغازش مراجعه کنه به بانک مورد نظری که اون تاجر یا اون حجره‌دار بازار حساب داره و ازش بپرسه بگه که ببخشید حاجی تو حسابش چقدر پول داره، بانک بهش خواهد گفتش که من نمیتونم این اطلاعات رو بدم. در ایران که اینقدر روابط جای ضوابط رو گرفته، خب از هران من شمس هستش.
خب من کوتاه میپرسم از شما که آیا شما اصالت سندی رو که ما توی برنامه تو یکی از همین برنامه ها منتشر کردیم از حساب اسحاق قالیباف، یکی از حساب اسحاق قالیباف، آیا تایید میکنید؟
بله، این حساب متعلق به ایشون هست، ترانزکشن ها هم درسته و بنده این رو تایید میکنم، حساب درست هست.
خب دکتر دولتی، وقت بسیار کمی داریم، حدودا میتونیم بفرمایید که قالیباف، خود محمد باقر قالیباف و همینطور پسرش جمعاً چقدر، حدود چقدر پول در استرالیا اینا ثروت‌های بادآوردهشون آوردن؟
والا این سوال دقیقاً برمیگرده به همون پاسخ قبلی من، چون اموال مردم هم در اینجا جزء پرایوسی اکت هست. اما خب یک راههایی وجود داره، تایتل چک داریم، ما میتونیم سندها رو چک کنیم، دفاتر حقوقی امکان چک این در واقع سندها رو دارن. به هر حال اون چیزی که الان آقای خانواده آقای قالیباف در استرالیا دارن رقمش یک چیزی بین 750 میلیون دلار هست تا 1 میلیارد دلار. این برآورد ما هست از این مبالغی که در شهر ملبورن و سایر چون فقط محدود به شهر ملبورن هم نیست، ایالت ویکتوریا نیست، جاهای دیگه هم این سرمایه گذاری ها صورت گرفته در سیستم بسیار پیچیده. ما متاسفانه من خیلی کوتاه اگر به من یکی دو دقیقه فرصت بدین یک موضوعی رو من این رو اینجا تشریح بکنم، این برای بینندگان بسیار مفید است. ببینید این بحثی رو که ما شروع کردیم از ورود آقای وهاجی فقط آدم‌های سران و تارگت‌های مملکتی رو نبینید در اینجا، اینها یک شبکه‌ای در اینجا درست کردن. این شبکه شامل بیزینسمن‌های خورده پا میشه، صراف‌های خورده پا میشه، شامل ارزم به حضور شما حالا سیستم حقوقی یا وکیلی میشه که با اینها کار میکنه و به هر حال
رسانه‌ای رادیو نشاط.
بله من حالا اسم نمیخوام، من اسم نمیبرم از افراد، به هر حال برای من یه مقدار با توجه به موقعیتی که در اینجا از لحاظ اجتماعی دارم و از لحاظ کاری دارم باید فکت وجود داشته باشه تا من بگم، و بعضی از فکت ها هم نمیخوام، اصلا ارزشی نداره که بازو کنیم که مثلا فلان شخص یا فلان آقا که یه وکیل حقوقی هستن اینجا چه خدماتی رو برای سفارت انجام دادن و چطور حتی ویزای در واقع پسر آقای وهاجی رو ایشون در آوردن و گرفتن آوردنشون اینجا و چطور تراس اکانت رو برای اینا
شیرینی فروشی ها حسینیه
بله هستن اینا به هر حال زیادن اینجا که این داستان رو دارن. ما اینجا بیزنس های مختلفی داریم، از شیرینی فروشی داریم، از صرافی داریم، از اتوشویی داریم، زیادم هستن، از رستوران داریم، اینا یکی دوتا هم نیست.
ارتباطشون با پولشویی ها بسیار مهمه و یعنی بیزینس ها اصلا مهم نیست. این پولشویی‌هایی که از طریق حسینیه شده، پولشویی‌هایی که از طریق مثلا فلان شیرینی فروشی که اسم شیرینی دانمارکی رو اونجا عوض کرد، کرد گل محمدی نمیدونم، این ارتباط ها منظورمه، اونایی که خواستن و میدونن این کدا رو میگیرن.
ببینید انقدر این شبکه گسترده است که یا به قول اون زرا مثلا معروف ما انقدر اینجا یاس داریم که به یاسمنش نمیرسیم. ما انقدر اینجا گرفتاری داریم با همین آقازاده ها که اون خورده پا و کوچیکاشون اصلا واقعا به حساب نمیان. ما صحبت چند صد میلیون دلار رو برای یک سیستم در واقع فامیلی میکنیم. حالا یک کسی 100 میلیون دلار یا چه میدونم 100 هزار دلار یا 200 هزار دلار یا 1 میلیون دلار هم گفته، اینجا من در واقع خبر دارم میدونم فردی اومده و فقط 30 میلیون دلار در واقع هزینه دستخوش برای انتقال پولش بوده که در یک روز در یکی از املاکی های اینجا نشسته و 10-12 تا خونه رو در تاپ ترین منطقه این شهر بدون اینکه ببینه خریده، فقط بخاطر اینکه رد پول از بین بره،
پولشویی انجام بشه،
پول گم بشه.
بله خب بله. دکتر دولتی صحبت خیلی زیاد داریم با شما انجام بدیم، من آقای زم وقتمون متاسفانه به پایان داره میرسه، ازتون خواهش میکنیم هفته آینده هم مهمان برنامه آخر هفته باشید و به نکات بیشتری در رابطه با اقدامات غیرقانونی مقامات جمهوری اسلامی و آقازاده هاشون در استرالیا اشاره بفرمایید.
حتما من در خدمتتون هستم. در پایانم من همیشه این رو تکرار کردم در محافل و مجامعی که اینجا بوده، آقازاده ها و افرادی که حق مردم مظلوم ایران رو حداقل در این کشوری که ما داریم نظارشون میکنیم منتقل کردم، بدونن که من، ما و تیممون هستیم اینجا تا هر روز شما رو رسواتر از دیروز بکنیم. مطمئن باشید که نخواهیم گذاشت شما این پول مردم مظلوم ایران رو که الان یه ملاحظه بفرمایید، من واقعا یه درودم باید بگم به بچه های کارگرهای هفت تپه، به کارگرای فولاد، به تمامی قشر زحمتکش، به بازنشستگان، به معلمین، به فرهیختگان این جامعه که الان دارن با مبارزات مدنی خودشون سعی میکنن که به هر حال سیستم رو با چالش مواجه کنن و حقوق مردم ایران رو مطالبه کنن. ما هم درست خارج از این کشور هستیم، خارج از ایران داریم زندگی میکنیم، اما جان و روحمون در اختیار ایران هست و برای ایران قلبمون میتپه و آقازاده ها ما شما رو هر روز از دیروز رسواتر میکنیم.
خلاصه نمیذارین آب خوش از گلوشون پایین بره. دکتر
همینطوره.
هومن دولتی در ملبورن استرالیا، سپاسگزارم از حضورتون در این برنامه.
خواهش میکنم برای شما روز خوبی رو آرزو دارم. ما هم الان در واقع به غروب آفتاب نزدیک شدیم و امیدوارم که به هر حال شما در رسالتتون همین طور که دارید میرید جلو یه مایه دلگرمی هستید و باشید برای مردم ایران. تشکر میکنم. بدرود.
ممنون. خدا نگهدار.
سلامت باشید. ممنون. خدا نگهدار.
دوستان، این هم پایان دفتر دیگر از آخر هفته بود، اما حکایت همچنان باقی است. امیدواریم برنامه این هفته مورد پسندتون قرار گرفته باشه. اگر برنامه را روی یوتیوب تماشا میکنید، ممنون میشیم که با فشار دادن دکمه سابسکرایب مشترک شبکه رسانه بیان در یوتیوب بشید، و اگر هم در تلگرام یا اینستاگرام ما را دنبال میکنید، سپاسگزار میشیم ما را به دوستانتون معرفی کنید. اگر هم از برنامه خوشتون اومد، ما را به یک لایک مهمان کنید. توجه داشته باشید که مثل همیشه میتونید به عنوان شهروند خبرنگار گزارش ها، ویدیو کلیپ یا فایل های صوتی جالب توجه رو برای طرح در برنامه برامون به نشانی های تلگرام و واتساپ و ایمیل بیان ارسال کنید. راه های تماس با ما علاوه بر نشانی الکترونیک بیان، توییتر و اینستاگرام بیژن فرهودی و روح الله زم می باشد. رولا، با تو خداحافظی می کنیم تا هفته آینده. حرف داری برای گفتن؟
من نه دیگه، من حرفی ندارم. از مردم تشکر می کنم، با پیاماشون خیلی دلگرمی میدن، امید میدن به ما. ما بارها، من خودم شخصا بارها فکر دیگه تعطیلی به ذهنم رسیده، ولی همین پیامایی که خونده میشه، پیامایی که میاد و اینا رو ذره امیدوار میکنه آدمو، و امیدوارم که این لطف و محبتشون برای ما همیشه بمونه.
بسیار مایه دلگرمی ماست این پیام ها. بله دوستان، یادمون باشه که تنها راه رهایی از نظام فاسد جمهوری اسلامی اتحاد، همبستگی و بله دوستان، یادمون باشه که تنها راه رهایی از نظام فاسد جمهوری اسلامی اتحاد، همبستگی و همدلی است. تا برنامه آینده ی آخر هفته، من بیژن فرهودی در لندن
و من روح الله زم در پاریس،
ساعت خوشی رو برای شما آرزومندیم. خدا نگهدار.